گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی، تاریخ اجرا 8 اکتبر 2021، مصادف با 16 مهر ماه 1400.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
با سلام و احوال پرسی برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز رو آغاز می کنم. تلفن استودیو 201-747-263-05-81 هست. بله بفرمایید.
الو سلام.
سلام علیکم.
سرورم از گلستان زنگ می زنم.
بله خانم سرور، خوبی شما؟
الحمدلله، سلامت بشه، شما خوبین؟
خیلی ممنون، ممنونم. بفرمایید.
قصه غلام هندو رو آماده کردم، اگر اجازه بفرمایید بخونم.
بفرمایید.
این حکایت در اصل داستان ماست، داستان هر کدام از ماست. غلام نماد من ذهنی ماست، منظور از سیاه همانیده شدن و من ذهنی داشتن است. خواجه نماد اصل ماست، خود زندگی است. دختر خواجه نماد هوشیاری آزاد شده از همانیدگی ها یا خود اصلی ماست، ولی غلام او را جزو جاذبه های این جهان میبیند و عاشق دختر میشود. چون غلام با دید همانیدگی به دختر زیبای حضور نگاه میکرد، همین دید باعث شد که درد زیادی برایش به وجود بیاید. غلام هندو یا من ذهنی جنبه ای از انسان است که باید مدت کوتاهی ادامه داشت، چند سالی بود و متلاشی میشد و ما از ذهن زاده می شدیم، ولی ما من ذهنی را ادامه می دهیم و می خواهیم با من ذهنی به حضور زنده شویم. با ادامه دادن من ذهنی ما گرفتار بیماری و دردهای فراوانی می شویم، چون من ذهنی دشمن ماست و جز درد چیزی دیگری برای ما ندارد. دختر خواستگاران زیادی دارد، اما خواجه هر کسی را مناسب دخترش نمی داند. وقتی کار ازدواج دختر بالا گرفت و غلام این موضوع را فهمید، سخت بیمار شد و روز به روز حالش بدتر می شد و هیچ طبیبی هم نمی توانست بیماری او را تشخیص دهد. چون بیماری من ذهنی بیماری همانیدگی است، دردی است که درمانی ندارد، فقط به وسیله شخص باید درمان شود. با شناسایی هم‌هویت شدگی ها و انداختن آنها با فضاگشایی در اطراف اتفاقات آرام آرام می توانیم این درد را درمان کنیم. ولی غلام از ترس نمی توانست چیزی بگوید و در درد همانیدگی می سوخت. هدف از خلقت ما این بود که به خدا زنده شویم. ما به عنوان غلام یعنی من ذهنی حق نداریم عاشق دختر زیبایی حضور شده و با من ذهنی با خدا یکی شویم، چون این من به این فضا مجازی است، وجود ندارد. اگر به آن عینیت ببخشیم درد ایجاد خواهد شد، که برای غلام به عنوان من ذهنی دردهای زیادی به وجود آمد. وقتی خواجه می فهمد غلام عاشق دخترش شده، به همسرش می گوید به غلام بگو که دخترمان را از داماد فعلی جدا می کنیم و به تو می دهیم، تا مگر این از دلش بیرون کنم، تو تماشا کن که دفعش چون کنم. دفترششون بیت 285. تا شاید بدین وسیله این خیال خام را از سرش بیرون کنم. تو تماشا کن ببین من چگونه این همانیدگی را از دلش بیرون کرده و او را نسبت به دخترم سرد می کنم. کاری می کنم که او از دخترم بیزار شود. دفع او را دل برا بر من نویس. هل که صحت یابد آن باریک ریس. دفتر ششم بیت 295. خواجه می گوید ای عزیز من، حل مشکل غلام را به من واگذار کن. بگذار غلام که از بیماری لاغر و نحیف شده سلامتی خود را باز یابد. اگر انسان با من ذهنی هم هویت با همه چیز و همه کس باشد و فکر کند به خدا هم زنده خواهد شد، این امکان ندارد. من ذهنی تنها علاجش این است که متلاشی شود. خواجه برای عملی کردن منظورش یک جشن عروسی مجازی برپا می کند. او عده‌ای را به این جشن دعوت می کند و یک صحنه ساختگی شروع می شود. البته مردم می دانند این جشن مجازی است و فریبی بیش نیست. مولانا با طرح این قصه یک صحنه شگفت‌انگیزی به وجود می آورد تا به ما نشان دهد که تمام غم‌ها و شادی‌های ما در این جهان بر اساس همانیدگی‌ها به وسیله من ذهنی مجازی است. این عروسی یک صحنه تجاوزی را به تصویر می کشد که دنیا روی انسان انجام می دهد. انسانی که باید به خدا زنده می شد ولی چیزهای این جهان را در مرکزش گذاشته و می پرستد. این تجاوز دنیا به انسان درد زیادی برایش به وجود آورده، به طوری که آه و فغان او از این دردهایی که می‌کشد بلند می‌شود. اما چون مردم به طور مصنوعی به هیاهو و شادی مشغول هستند، صدای او را کسی نمی‌شنود. درد داشتن و پرداختن به جشن بسیار دردناک است، ولی برای عموم مردم که این گونه زندگی می‌کنند خیلی عادی و معمولی است، چون سبک زندگی همراه با درد را عادی می‌دانند و می‌گویند همه همینطورند و با تقلید از دیگران به زندگی دردناک و سراسر رنج خود ادامه می دهند. در حالی که می توانند با آمدن به این لحظه ابدی، با تسلیم و فضاگشایی و آوردن عدم به مرکز خود، اجازه دهند زندگی با کنفکانش دردهایشان را شفا دهد و درمان کند. خواجه برای اینکه این جشن عروسی مجازی را کامل کند، مرد زن نمایی را مانند عروسان آرایش کرده و به جای دخترش به حجله می فرستد، یا همان کنگ امرت که جناب مولانا در قصه آورده. شمع را هنگام خلوت زود کشت، ماند هندو با چنان کنگ درشت. هندوک فریاد می کرد و فغان، از برون نشنید کس از دفزنان. ضرب دف و کف و نعره مرد و زن، کرد پنهان نعره اون نعره زن. دفتر ششم بیت 305 تا 307. وقتی غلام هندو با آن مرد نامرد وارد حجله شد، خواجه زود شمع را خاموش کرد. کشته شدن شمع خاموش شدن هوشیاری حضور است. تا زمانی که شمع هوشیاری ما روشن است، یعنی در این لحظه ما زنده به زندگی هستیم، دنیا نمیتواند روی ما تسلطی داشته باشد. وقتی ما در من ذهنی به عنوان غلام هندو با این دنیا تنها میمانیم، شمع هوشیاری ما خاموش میشود. همین که شمع خاموش شد، آن مرد نامرد که همین دنیاست به ما تجاوز میکند. تجاوز دنیا به ما دردهایی است که می‌کشیم. صدای ناله ما را هم کسی نمی‌شنود، چون همه به جشن مجازی مشغول هستند. همهمه و هیاهوی ذهن جهان اجازه نمی‌دهد کسی صدای ما را بشنود. این همه که ما در من ذهنی درد کشیده ایم، هیچ کس صدای ما را نشنیده است، چون مردم بیشتر از ما درد دارند، چون همه من ذهنی دارند و دنیا مدام در حال تجاوز و دسترازی به آنهاست. این قصه وضعیت ما را در این جهان توصیف می کند. این صحنه تجاوز دنیا به انسان به خاطر همانیدگی هاست. ما در اثر همهویت شدن با چیزهای این جهان و تجاوز دنیا به ما فریاد برمی آوریم، نعره می کشیم، ولی صدای نعره ما به گوش کسی نمی رسد. چون مردم به جشن مجازی مشغول هستند، تا زمانی که هوشیار به حضور نشویم، اتفاقات را پذیرا نباشیم و همانیدگی در مرکز ما باشد، در اسارت دنیا هستیم و زیر فشار و درد خواهیم بود. هندوک فریاد می کرد و فغان، از برون نشنید کس از دفزنان. ضرب دف و کف و نعره مرد و زن، کرد پنهان نعره آن نعره زن. وقتی غلام متوجه شد چه بلایی بر سرش آمد، فریاد می زد و کمک می خواست، ولی کسی صدای او را نمی شنید، چون بیرون از حجله چنان دف می زدن و به رقص و پایکوبی مشغول بودن که کسی نعره آن نرزن را نمی شنید و نعرهش میان هلهله و هیاهوی جمعیت پنهان و گم می شد. هر انسانی یک صورت بیرونی را در مرکزش قرار دهد، دچار درد خواهد شد، که همان تمثیل تجاوز دنیا به اوست که زجری پایان ناپذیر برایش پیش می آید. انسان در اثر این درد ناله می کند، ولی جهان من ذهنی برایش جشن مجازی برگزار می کند و در هیاهوی این جشن کسی ناله های او را نمی شنود. غلام هندو هم که در ذهن عروس حضور را تجسم می کرد به او نرسید، چون دسترسی به دختر پاک و زیبای حضور با تقوا و پرهیز امکان پذیر است، نه با من ذهنی. در نتیجه سخت تنبیه شد و در نهایت از دختر بیزار شد. ما هم اگر با من ذهنی دنبال یک حضور تجسمی باشیم، تنبیه خواهیم شد، یعنی درد زیادی خواهیم کشید. در اثر درد زیاد ناله سر می دهیم که این ناله ها هم مؤثر نیست، مگر اینکه انسان ببخشید این پدیده را که به جای عدم و فضاگشایی یک جسم را در مرکزش قرار می دهد و می پرستد به عهده بگیرد. انسان با فضاگشایی بینش و بصیرت پیدا می کند و آگاه می شود دردهایی که دارد از هم هویت شدگی های مرکزش می باشد. پس نسبت به آنها اظهار انزجار می کند و از این گند پیر دنیا رو بر می گرداند. ما به خاطر همانیده شدن با کسی سالها درد کشیده ایم، ولی کسی از درد و رنج ما با خبر نشده، فقط خودمان به تنهایی به رنج و مهنت افتاده ایم. چون آگاه نیستیم تا از یک همانیدگی خلاص می شویم، به سوی همانیدگی دیگر می رویم و آن را در مرکز ما می گذاریم و دائم زیر فشار درد قرار می گیریم و درد می کشیم. هر نعمتی از این جهان اگر به مرکز ما بیاید، چنین بلایی سر ما خواهد آمد. پس قبل از این که مانند غلام هندو به درد بیفتیم، باید از قدرت اختیار و انتخاب من هوشیارانه استفاده کرده و همانیدگی را هوشیارانه از دل من بیرون کنیم. صبر کن که صبر مفتاح الفرج، تا نیفتی چون فرج در صد حرج. دفتر ششم بیت 320. وقتی جذب چیزهای این جهان می شوی و می خواهی آن چیز را در مرکزت بگذاری و با آن همانیده شوی، صبر کن و به سوی آن نرو، زیرا صبر کلید رستگاری و نجات است، تا مبادا مانند فرج گرفتار آن همه درد و مصیبت شوی. صورتی را چون به دل رحم می دهند، از ندامت آخرش ده می دهند. وقتی انسان‌ها با من ذهنی با کسی یا چیزی همانیده می شوند، آن را در مرکزشان می گذارند. چون هم هویت شده اند، نمی توانند از آن کام بگیرند. سرانجام از شدت پشیمانی به آن ده می دهند، یعنی از آن متنفر می شوند. این قانون زندگی است و گریزی از آن نیست. تا به ما بفهماند تنها راه رهایی ما از دنیا که مورد تجاوز قرار نگیریم این است که با هیچ چیز و هیچ کس همانیده نشویم، چون نمی توانیم از آن بهره‌مند شویم. در نتیجه از آن محروم شده و گرفتار درد می شویم. حتی ممکن است به مورد همانیده شده صدمه وارد کنیم یا باعث از بین رفتنش شویم. ممنونم آقای شهبازی.
خیلی خیلی خوب. ممنونم از شما، زحمت کشیده بودین، چقدر ساده و گویا. امیدوارم بینندگان ما توجه فرمودن. خب
اگر اجازه بفرمایین، به مناسبت امسالگرد درگذشت استاد شجریان، بچه ها میخوان یه تصنیف از استاد اجرا کنن.
بفرمایید.
درچه وقتم خیلی گرفتم، ولی خب از شما و از بینندگان عذرخواهی میکنم که وقت زیادی گرفتم.
وقت مفید بود، خیلی ممنون، زحمت کشیده بودید.
خواهش میکنم، زنده باشین. پس من گوشی میذارم کنار.
بفرمایید.
البته بچه ها میگن پسرام هستن، یکی میخونه یکی میزنه یکی میخونه.
خوش باشه، خوشا بحالتون. بفرمایید.
Oh,
خیلی زیبا، آفرین،
سلامت بشین.
خیلی خیلی خوب، لطف فرمودین.
خیلی وقت گرفتم، خیلی ممنونم.
سلام برسونید، خیلی زحمت کشیدن، شما هم خیلی زحمت کشیده بودین.
ممنونم، ممنون از شما، سلامت بشین، مرسی.
خدا حافظ شما.
خدا نگهدار شما. خدا حافظ.
بفرمایید.
سلام شما.
سلام علیکم.
من پویام از آنون بزنم. شما خوب هستین؟
خواهش میکنم، بفرمایید. خواهش میکنم. بله خوب، ممنونم.
من یه متن کوچولو آماده کردم، ولی قبل از اینکه بخونم یه مطلب خیلی کوچیکی میگم. میخواستم بگم که من همه توی زندگیم شکست خوردم از ناشکری و ناسپاسی بوده. من که شما رو خیلی عزت میکنم، شما خیلی سپاسگزارم و از همین تریبونی که به ما دادید میخواستم استفاده بکنم و از خانواده هم پدر مادرم خیلی تشکر بکنم. درسته که توی خانواده کاملا عشقی نبودیم، ولی خیلی زحمت کشیدم و مادرم از اول زندگی خیلی سعی کرده به ما عشق بدون شرط بده و این خیلی واسه ما کارساز بوده. ازشون خیلی تشکر میکنم و دستاشون میبوسم. یه مطلبی هست بر اساس غزل 2500. من یه پرسشنامه تهیه کردم، اسم پرسشنامه هست گردش سنج. پرسشنامه دو...
بر...
صدا قطع شده شبازی.
نه به 2000 و این غزل ها رو که شمارش رو میفرمایید بگین در کدوم برنامه اجرا شده.
بله بله، غزل 2500 در برنامه 885 اجرا شده. این پرسشنامه اسمش هست پرسشنامه گردش سنج. بعد 12 تا سوال داره، 12 تا سوال دو گزینه‌ای داره و در انتهاش هم یک ارزیابی کوچیکی هست که هر کسی تعداد گزینه‌ای که انتخاب میکنه یک یا دو بیشتر باشه چیکار میتونه بکنه. به احتمال زیاد من نمیرسم کل پرسشنامه رو بخونم، ولی حالا 6 تا سوال اولش رو اگه اجازه بدید
بازم بخونم. بله بله.
سوال 1: چه افسردی در آن گوشه؟ چرا تو هم نمیگردی؟ مگر تو فکر منحوسی که جز برغم نمیگردی؟ چقدر این جمله راهگشا است. همیشه این لحظه است، همیشه این لحظه است، همیشه این لحظه است. اگر همیشه این لحظه است و این لحظه هم همیشه نو به نو میرسد، پس چرا تو در منتهای اتاق ذهنت زانوی غم بغل گرفته ای و پژمرده ای؟ تو مگر نمیدانی که هر چیزی که ذهنت میگوید تو آن نیستی؟ معلوم است که تو هر چیزی که ذهن میگوید نیستی، برای اینکه چیزی که ذهن بیان میدارد از جنس این لحظه نیست، بلکه این لحظه را به تله انداخته است. در قالب زمان آن هنگام میگوید که تو این هستی، ولی از اول گفتیم که همیشه این لحظه است. پس این عمل ذهن یک توهم است. میدانی توهم یعنی چه؟ یعنی واقعیت ندارد، یعنی در قانون کائنات خداوندی حقیقت ندارد. پس تو این من ذهنی و غمها و دردهایش نیستی، پس چرا هنوز داری در پی غم میگردی؟ آیا می خواهی پویای این لحظه را تجربه کنی و رها شوی؟ دوباره می پرسم، آیا در این لحظه در پی شادی فضاگشایی می گردی؟ گزینه یک می گردم، گزینه دو نمی گردم. سوال دو، چو آمد موسی عمران چرا از آل فرعونی؟ چو آمد عیسی خوشتم چرا همدم نمی گردی؟ قانون جذب قانونی بسیار امید بخش است، چرا که آدمی همانند خودش را جذب می کند. پس یعنی اگر انسانی به دنبال خالی کردن مرکز جسمی از همانیدگی ها نباشد، انسانی مشابه خود را که پر از درد است جذب می کند و آنها با یکدیگر به غیبت و بقیه مشخصات مخرب من ذهنی می پردازند. برعکس آن هم درست است، یعنی موسی عمران و عیسی خوشتم هر دو به معنای فضای خالی شده درون انسان و همنشینان معنوی بیرونی هستند. اگر آدمی خودش مرکزش خالی شده باشد، جذب انسانهای بیدرد می شود. آیا تو قرین، همنشین و همدم آموزه های معنوی و جمع زنده به حضور می گردی؟ گزینه یک می گردم، گزینه دو نمی گردم. سوال سه، چو با حق عهد ها بستی و سستی عهد بشکستی، چو قول عهد جانبازان چرا محکم نمی گردی؟ ما به خداوند پیمان بستیم. پیمان چه بود؟ پیمان این بود که ما از جنس تعریف ناپذیر هستیم و نه از جنس آنچه که به ذهنمان می آید. پیمان را چگونه شکستیم؟ وقتی که به همانیدگی های این دنیایی گفتیم شما به ما بگویید که ما که هستیم، به همسرمان، به خانه من، به ماشین من، به مدرک من، به همه این اقلام گفتیم که به ما بگویند ما که هستیم. آنها نمی توانند بگویند. ما باید جانباز باشیم، یعنی همکنون در این لحظه آنچه را که در ذهن داریم و از آن هویت می خواهیم، خواه درد، خواه تایید و توجه و خواه هر چیز دیگر، آن را بیاندازیم. جانی گیر کرده در آن را آزاد کنیم. آیا می خواهی زندگیت را بر شالوده محکم حضور استوار کنی؟ و خودت هم هر لحظه در جانبازی محکم گردی؟ یعنی بی تعمل ببازی من ذهنی را به خدا؟ یک، می گردم. دو، نمی گردم. سوال چهار، میان خاک چون موشان به هر مطبخ رهی سازی، چرا مانند سلطانان بر این تارم نمی گردی؟ جهان آشپزخانه پختن همانیدگی هاست، یعنی جامعه همانیده و ابلیس دست در دستان یکدیگر دارند برای کودکی که تازه متولد شده از همانیدگی و درد می‌پزند. اگر ما یاد نگیریم که در مقابل هجوم ذهن در این لحظه فضا را باز کنیم، همچون موش به آشپزخانه دنیا می‌رویم و از یک همانیدگی هویت می‌خواهیم. ولی اگر فضا را گشودیم، به مانند بزرگان عدد سرزمین پارسی در آسمان فضای حضور سلطانی می کنیم. آیا اینکه در مقابل حرف درشت کسی فضا را آدم باز بکند و بداند که به او آسیبی نمی رسد بلکه تنها به من ذهنی آسیب می رسد سلطانی نیست؟ بله که هست. آیا اینکه آدمی در آرامش این لحظه غرق در شکرگزاری باشد سلطانی و پادشاهی نیست؟ بله که هست. آیا اینکه آدمی پادشاه حال خودش باشد و دیگران حال او را تعیین نکنند پادشاهی نیست؟ بله که هست. پس چرا در این آسمان فضای باز شده درون به دنبال سلطنت نمیگردی؟ گزینه یک، میگردم. گزینه دو، نمیگردم. سوال پنج، چرا چون حلقه بر درها برای بانگ و آوازی، چرا در حلقه مردان دمی محرم نمیگردی؟ ذهن پر سر و صدا که نمیتواند میان فکرهایش فاصله بیاندازد همچون حلقه بر در است. دنگ 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 و دنگ، صدای فکرها قطع نمی شوند. می دانی راه حل چیست؟ راه حل پیوستن به حلقه و یا جمع معنوی است. از خودتان بپرسید دوستانتان چه کسانی هستند؟ آیا در روز زمان زیادی را به دور آموزه‌های مولانا به ویژه اشعارش می گردی؟ گزینه یک می گردم، گزینه دو نمی گردم. سوال شیش، چگونه بسته بگشاید چو دشمندار مفتاحی؟ چگونه خسته بهگردد چو بر مرهم نمی گردی؟ چگونه در بسته من ذهنی باز بشود و ما از چرخه الگوهای تکراری فکر و عمل بیرون بیاییم؟ اگر ما دشمندار یعنی دشمنی کننده با کلید خداوند باشیم، کلید خداوند فضای گشوده شده و تسلیم ما در مواجهه با اتفاق این لحظه است. چگونه تن زخمی و درد آلود ما که از راه حل‌های پوچ من ذهنی خسته شده است رهایی یابد؟ همه ای ما تجربه کرده این در زندگی که چقدر با ذهن به دنبال شادی و آرامش رفتیم، نه تنها به دست نیامد بلکه برعکسش دردمان هم بیشتر شد. پس یعنی ما بر مرهم و دوا نمی گشتیم. دوا چیست؟ دوا این است که طلب زنده شدن داشته باشیم. چگونه بفهمیم که طلب داریم؟ به اعمالمان به طور متوسط در روز بینید. اگر در راستای آموزه‌های مولانا نیست، پس طلب می لنگد. آیا تو بر مرهم و دوا می گردی؟ گزینه یک می گردم، گزینه دو نمی گردم. آیش عبازی، 6 تا سوال دیگه مونده و جمع‌بندی ارزیابی حالا هر کسی بر اساس تعداد گزینه‌ای که یک یا دو انتخاب کرده که اگه اجازه بدی من بذارم هفته بعد.
من پیشنهاد میکنم بخونید، برای اینکه یه دی ممکنه هفته دیگه نشنوم، ولی حالا این وسط کاری سوال دارم من. اگر ما اون گزینه دو باشیم تکلیفمون چیه آقای پویا؟
از من بردونه که حالا ارزیابی تخت داره، من تکلیف رو خیلی آسون گرفتم، گفتم که غزل رو 50 بار 100 بار تکرار کنیم، ولی شما تو برنامه 885 خیلی صریح گفتید دیگه، من جرات نمی کنم اینجا بگم، ولی گفتید که اگه گزینه دو خیلی زیاده اصلا برنامه نگاه نکنید. ولی حالا ما امیدوارانه میگیم غزل رو زیاد بخونم.
غزل زیاد آخه، پس آخر سر اون تکلیف رو شما آخر سر میخواید معلوم کنین، درسته؟
دقیقا.
پس هم 6 تای دیگه هم بخونید. خیلی ممنون، اینا خیلی کلیدهای خوبی بودند، داریم یاد میگیریم. خیلی ممنون.
لطفه. سوال 7، سرانگه سر بود ای جان که خاک راه او باشد، ز عشق رایتش ای سر چرا پرچم نمیگردی؟ سر ما یعنی ذهن ما اگر در همانیدگی ها گم باشد سر نیست. زمانی ابزار ذهن به درستی برای ما کار می کند که فضا باز شده باشد و ذهن هویت خواهی خود را از همانیدگی ها خلاص بدهد، یا به تعبیر مولانا خاک راه خداوند بشود. وقتی این حالت پیش بیاید، خود داد آفتابی است که می تواند از طریق ما طلوع کند، یعنی ذهن ما همچون پرچم ابزاری می شود در خداوند که خودش را در این جهان از طریق ما بیان می کند. آیا تا درصد زیادی در طول شبانه روز با تسلیم و پذیرش اتفاق این لحظه پرچم در دستان خداوند می گردی؟ گزینه یک می گردم، گزینه دو نمی گردم. سوال 8، چرا چون ابر بیباران به پیش مه ترنجیدی؟ چرا همچون مه تابان بر این عالم نمی گردی؟ گرمای خورشید و باران ابر سبب آبادانی این جهان است. من ذهنی ابری است که نه تنها باران ندارد، بلکه جلوی خورشید زندگی را هم گرفته است. ترنجیدن به معنی سخت در هم فشردن و چین و شکن برداشتن است. یا آسان‌تر بگوییم، کسی که به انسان دیگری میرسد شروع میکند به درد پراکنی و از دردهایش میگوید. آیا تو این گونه ای؟ یا نه، تو به مانند ماه تابانی که نورش بدون تعصب و مزایقه به همه میرسد. میخواهی بدانی آیا ماه تابانی یا نه؟ ببین در روز چند بار در مقابل انسانهای فضا بسته فضا باز میکنی و یا چقدر از زمانت در روز را برای کار کردن روی خودت و یا خدمت معنوی به مردم خرج میکنی. حالا دوباره میپرسم، آیا مثل ماه تابان در این دنیا میگردی؟ گزینه یک، میگردم. گزینه دو، نمیگردم. سوال نه، قلم آنجا نهد دستش که کم بیند در او حرفی. چرا از عشق تصحیحش تو حرفی کم نمیگردی؟ ذهن ساده شده انسان قلم خداوند در این جهان می شود. قلم زمانی می تواند به خوبی بنویسد و یا طرحی زیبا بگیرد که سوال نکند که چه چیزی می نویسد و یا از پیش در تصور خود طرحی نداشته باشد. کم حرفی یعنی کار نداشتن با اتفاق این لحظه. اتفاق این لحظه تصحیح زندگی برای واهمانش ماست. یعنی خدا و زندگی بهتر از هر کس دیگری می دانند که من با چه چیز همانیده شدم و جدا شدنم چگونه خواهد بود. پس اتفاق این لحظه را به بهترین نحو ایجاد می کند تا من از همانیدگی کنده بشوم. حال سوال اینجاست، آیا ای پاسخ دهنده، تو به تصحیح خداوند عشق داری و در محور کمحرفی میگردی؟ گزینه یک، میگردم. گزینه دو، نمیگردم. سوال دهم، گلستان و گل و ریحان نروید جز دست تو، دو چشمه داری چهره، چرا پرنم نمیگردی؟ ایجاد ارتباط با جهان اطرافمان از جمله منابع، حیوانات، گیاهان و انسانها در من ذهنی دوست داشتن مشروط است و عشق نیست. یعنی در این گونه ارتباط اگر چیزی به ما برسد از آنها ما آنها را دوست خواهیم داشت و را تنها به دلیل بودنشان دوست نداریم. در مقابل این ارتباط رابطه ای هم هست که بر اساس عشق و نفتن است. اگر ما به آن رابطه عشقی دست یابیم، در هر رابطه ایمان در دنیا گلستان زیبایی بیانیم. سوال این است چگونه گلستان شویم؟ برای اینکه در خاک بدنمان و فرممان در این جهان آن دانه اولیه‌ای که خدا کاشته و عشق نام دارد بروید، نیاز به آب است. در صورت ظاهری ما دو چشم هست که از آن اشک و آب جاری میتواند بشود. در بی فرمی ما هم همین دو چشمه وجود دارند، یکی عشق و دومی خرد. عشق یعنی آن حس یکی بودن من با دیگران و خرد یعنی آن عمل و خدمتی که بی دریغ از ما در این جهان برای موجودات دیگر از جمله انسان‌های دیگر جاری می شود. آیا از همین لحظه پرنم یا همان پر آب می گردی؟ گزینه یک، می گردم. گزینه دو، نمی گردم. سوال یازدهم، چو طوافان گردونی همی گردند بر آدم، مگر ابلیس ملعونی که بر آدم نمی گردی؟ بیا لحظه وسیع به عالم و این دنیایی که در آن زندگی می کنیم بنگریم. هر چیزی که در این عالم می گردد، هم از اجرام آسمانی و تمام موجودات، به دور حضرت آدم یعنی آن هوشیاری هدایت کننده زندگی و یا انسانی دارای مرکز خالی از همانیدگی می گردند. پس موجودات عالم از شعور بالایی برخوردارند. ما در ذهن امتداد ابلیس هستیم و نگه داشتن همانیدگی و درد در مرکز امتداد ابلیس بودن است. آیا شعور ما در ذهن کمتر از گیاهی که در باغچه رشد می کند نیست که به ذهن و فضابندی چسبیده ایم؟ آیا می خواهی گرد خداوند که در آدم به خودش زنده می شود بگردی؟ گزینه یک، می گردم. گزینه دو، نمی گردم. سوال دوازدهم، اگر خلوت نمی گیری چرا خاموش نمی باشی؟ اگر کعبه نی باری چرا زمزم نمی گردی؟ برای تغییر هم به آبی از طرف فضای حضور نیاز است. مولانا نمونه ایست از کعبه بودن و جاری کردن این آب. چرا کعبه؟ برای اینکه مرکزش خالی و ذهنش خاموش بوده است. ما هم حداقل برای اداره و هدایت درست زندگی و خانواده ما به این آب احتیاج داریم. این آب باریکه‌ای که ما دریافت می‌کنیم مثل چشمه زمزم بودن است. اگر تا به اکنون نتوانسته ای ذهنت را کامل خاموش کنی و خلوت بگیری از خواسته های دنیایی و آن کعبه نشده ای هنوز، آیا نمی‌خواهی حداقل چشمه زمزم گردی؟ گزینه یک، می‌گردم. گزینه دو، نمی‌گردم. این پرسش‌نامه گردشتن تموم شد آقای شهبازی عزیز؟ حالا جانم من
نه بفرمایید. نه خیر،
نه می‌خواستم بگم که حالا اگر دوستان از 6 تا سوال به بالا گزینه دو نمی‌گردن بودن دیگه خودشون یه تفکر بکنن، فکر میکنن بهترین جواب بیاد که چیکار بکنن، ولی برنامه 885 بی‌نظیر بود. خیلی سپاس، من خیلی وقت گرفتم الان به من خوش میدم.
خواهش میکنم. با این توضیحات معلوم شد واقعا بی‌نظیر بود این غزل. با این نگاهی که شما کردین خیلی ممنون. حالا اگر بیشتر از 6 تا گزینه دوم بود فرمودین چیکار کنیم؟ ما چیکار باید بکنیم؟
حالا یه نمونه
میخوام پیشنهاد شما رو بدونم.
پیشنهاد اینه که این غزل رو خیلی بخونم، این غزل رو بالای 50 بار، همون 100 بار بذاریم. اگه 6 به بالا جواب گزینه 2 بود، 100 تا قشنگ بخونم. دوستان عزیز
به حرفای شما گوش بدم، واقعا خیلی مفید بود. خیلی شما از یک نگاه بسیار جدیدی نگاه میکنید که خیلی خوبه. خیلی برای همین عرض میکنم که دوستامون باید به حرفای مردم گوش بدن، نهایی که واقعا به طور ساده این مطالب رو دوباره بیان میکنند، مثل همین بیانات خود شما. و خیلی آموزنده بود، خیلی آموزنده بود. ممنونم از زحمت که میکشیم واقعا.
ممنون از زحمت شما، من کاری نکردم، من فقط حرفای شما رو خلاصه کردم.
خیلی ممنون. اون کلید رو نمیخونید؟
چرا از واسه همین رو بگم دیگه، من خدافظی بکنم برای بگم که
بدون کلید که نمیشه.
دقیقا، بی کلید این در گشادن راه نیست، بی طلب نان سنت الله نیست. یک دنیا ممنون شما.
خواهش میکنم، ممنونم. خدا نگهدار. عالی بود، عالی.
خدافظ. سپاسگزارم. خدا.
بله، بی طلب نان سنت الله نیست. بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
من یلدا هستم، از تهران خدمتتون تماس میگیرم.
بله خانم یلدا، خوبی شما؟
بله خدا رو شکر عالی. شما خوب هستی؟
منم خوب. بله خیلی زیبا. بفرمایید.
با اجازتون من یه متن نوشتم به اشتراک بذارم.
بفرمایید.
من از متن پندار کمالم دو قسمت مانده که هنوز نخواندم، اما امشب نمیخواهم آنها را بخوانم. میخواهم به یکی از نتایج پندار کمال در خودم اشاره کنم. من برای یک امتحانی مدت زیادی خواندم، اما بار دوم نتیجه امتحانم فقط نیم نمره از قبلی بهتر شد. البته نیم نمره هم خودش خیلی هست، چون تک تک مهارت‌هایم برای آزمون رشد قابل توجه کردن. لحظه‌ای که نمره‌ام را دیدم، مثل همیشه الگوهایی بالا آمد که ببین این همه خواندی باز نشد، اگر وقتت را کمتر تلف می کردی بهتر می شد و غیره. نمی خواهم اینجا ذکر من ذهنی ترش و الگوهای شرطی شده اش را بکنم، اما با داداشم که حرف زدم فقط یک جمله گفت. همان یک جمله تمام گرد و خاک ذهنم را خواباند. گفت: بالی خانم، این همه پیشرفت خیلی شوک داره. من اولش نفهمیدم چه می گوید، اما حس کردم آرام شدم. کم کم ابرهای دید ذهنی کنار رفتن. از خودم پرسیدم من واقعا پیشرفت کردم؟ دیدم آره. باز از خودم پرسیدم آیا این پیشرفت را دیدم؟ نه ندیدم، چون حس هرچه بیشتر بهتر من ذهنی نمی گذاشت که ببینم. از خودم پرسیدم آیا نمرم کافی است؟ دیدم کافی است، اما هنوزم فرصت برای بهتر کردنش دارم. از خودم پرسیدم به خاطر این پیشرفت که کافی هم هست شکر کردم؟ نه نکردم. این یکی از بزرگترین عوارض پندار کمال است. من ذهنی و انسان اسیر من ذهنی شکر نمی کند. اگر هم می کند شکر لفظی است. من ذهنی یک توهم نوری، یک تصویر ذهنی، یک چیز غیر واقعی است. این چیز غیر واقعی هر لحظه می‌خواهد فقط یک چیز دیگر بشود. این تصویر ذهنی هر لحظه می‌خواهد یک تصویر دیگر بشود. همینطوری هم ایجاد و تقویت می‌شود. آن تصویر دیگر شدن نه لازم است نه مقصود زندگی است. کسی که پندار کمال دارد، اولا خودش را این تصویر ذهنی می‌بیند. ثانیاً هر لحظه این تصویر را کم و ناقص می‌بیند. ثالثاً می‌خواهد تصویر دیگری شود که معلوم نیست اصلاً چرا باید آن بشود. این تصویر دوم حاصل مقایسه، حاصل دید همانیدگی‌ها و حاصل حس هرچه بیشتر بهتر است. بنابراین کسی که پندار کمال دارد، هر لحظه عید خودش، عید وضعیت و عید هر چیزی که در اطرافش است را می‌بیند و حس نقص و کمبود می‌کند. امکان ندارد ما بتوانیم با من ذهنی راضی و شاکر باشیم. امکان ندارد ما با من ذهنی بتوانیم از خودمان و دیگران تشکر عمیق و واقعی کنیم. کسی که شکر واقعی دارد، این لحظه فارغ از ظاهر اتفاق فضا را در اطراف آن باز می کند و به اتفاق گیر نمی کند، چون از اتفاق هیچ چیزی نمی خواهد. چون از اتفاق نمی خواهد بگوید او که است. او ایمان دارد که است فقط فضای باز شده است. کسی که شکر واقعی دارد می داند تنها کار واقعی او این لحظه عدم کردن مرکز است و باید حول مرکز عدم بگردد. پیشه ندارم جز این، کار ندارم جز این، چون فلکم روز و شب پیشه و کارم تواف. بهتر از این یا کیست؟ خوشتر از این کار چیست؟ پیش بت من سجود گرد نگارم تواف. غزل 13:05. آیا کسی که پندار کمال دارد پارک ذهنی چیده و این لحظه با قضاوت اتفاق بر حسب پارک ذهنیش قلم خدا را می سنجد، آگاه از کار او روز و شب یعنی هر لحظه عدم کردن مرکز است؟ آیا می داند یاری بهتر از زندگی و کاری بهتر از عدم کردن مرکز وجود ندارد؟ اگر اینطور است چرا اتفاق را قضاوت می کند؟ چرا راضی نیست؟ آیا این لحظه عیب دیدن و حس نقص کردن شکر واقعی است؟ از خودم می پرسم من چه می دانم واقعا وضعیت این لحظه باید چطور باشد؟ آیا باید اجازه بدهم ذهنم بگوید؟ آنکه فقط حس کمبود دارد، آیا با ناراضی بودن وضعیت این لحظه عوض می شود؟ هزار ابر عنایت بر آسمان رضاست، اگر ببارم از آن ابر بر سرت بارم. غزل 17:23. زندگی این لحظه می خواهد خیرت و برکتش را از طریق ما در جهان پخش کند، چهار بود ما را آباد کند، زندگی ما را درست کند و از ما به جهان جاری شود. اما در صورتی که ما پیشه و کارمان عدم کردن مرکز و موازی بودن با نیروی زندگی و نیروی کنفکان آن باشد. هزار ابر عنایت. این از آن بیت‌هایی است که اصلاً با ذهن قابل درک نیست. فقط می‌توان تبدیل شد. وقتی زندگی به دنبال آزاد کردن خودش و جاری کردن برکاتش است، چرا من این لحظه با عقل جزئی، وای هرچی از جزئی بودن، بیخاصیت بودن و محدود بودن این عقل بگوییم کم است؟ این یه ذره ماسه در مقابل کوه طلا است. حالا چرا با این یک ذره ماسه این لحظه را با نارضایتی شروع می کنم؟ چرا در مقابل شاهد جان می ایستم؟ شاهد جان چو شهادت ز درون عرضه کند، زود انگشت برآرد خرد کافر من. غزل 2001. اتفاق این لحظه فقط برای این است که من شناسایی کنم از جنس زندگی هستم. شاهد یعنی شاهد ذهن، یعنی من به صورت ناظر و شاهد دارم جهان را نگاه می کنم. به او زنده هستم، با چشم حضور ذهنم را هم می بینم که چه خبر است، ولی ذهن من اینقدر من اجازه نمی دهد که از او جدا بشوم. اتفاق می افتد قبل از این که من شناسایی کنم، سری به صورت شرطی شده من ذهنی می آید. می گوید تو من هستی، تو این تصویر ذهنی هستی، تو از عقل من استفاده کن، تو فضا را باز نه، تو بیا به اتفاق گیر کن، تو راضی نباش، تو شکر نکن. لازمه نایستادن در مقابل زندگی این است که ما بدانیم که ما این تصویر ذهنی نیستیم. تو به هر صورت که آیی بیستی که منم این، ولهان تو نیستی. دفتر چهارم، بیت 804. تو به هر صورتی که بیای بگی من این هستم، به خدا تو این نیستی. افتادگی عجیب بیت تعجب میکنم و از شدت بیان حضرت مولانا میگوید به خدا تو این نیستی. نگاهی به زندگی خودم می اندازم. با چه ولع و حس عجیبی سعی کردم خودم را تصویر ببینم، دیگران را تصویر ببینم، هر لحظه از این تصویری که هستم ناراضی باشم و سعی کنم تصویری که فکر می کنم بهتر است بشوم. از انرژی زیادی که صرف ساختن تصویر و تصویر بودن کردم تعجب می کنم. از درد زیادی که با به هم ریختن تصویر کشیدم تعجب می کنم. اما بیشترین تعجبم از این است که هنوز هم این کار را ادامه می دهم. تا قبل از آشنایی با این برنامه کسی من را به صورت عشق شناسایی نکرد. هر کسی تا به من رسید پرسید رشته‌ات چه است؟ کارت چه است؟ کجا زندگی می کنی؟ و غیره. و من چقدر از این سوالها بدم می آمد. الان هم منهای ذهنی من را به صورت عشق شناسایی نمی کنند. هیچ ملامت و گله‌ای نیست. اما آیا من میخواهم خودم را به صورت عشق شناسایی کنم یا میخواهم تقلید کنم؟ چون دیگران من را به صورت عشق شناسایی نمی کنند و صرفا یک تصویر ذهنی میبینند، آیا من هم باید این را ادامه بدهم؟ این تو کی باشی که تو آن آهدی که خوش و زیبا و سرمست خدی. دفتر چهارم، بیت 806. حضرت مولانا از من میپرسد آخر تو کجا میتوانی این تصویر ذهنی باشی؟ تو کی این هستی؟ یعنی تو این نیستی؟ تو آن اوحدی، تو آن یگانه‌ای، تو آن بی همتایی که خوش، شاد، زیبا و سرمست خودش است. یعنی ذات اصلی من شادی بی سبب دارد، زیبا است و سرمست خودش است، سرمست هیچ چیز بیرونی نیست. چقدر این کیفیت ها با در ذهن بودن و تصویر ذهنی بودن فرق دارد. پس پندار کمال نمی گذارد ما شکر واقعی کنیم. برای شکر واقعی لازم است بدانیم ما این تصویر ذهنی نیستیم. کامل بودن یا نبودنش هم فرقی برای هوشیاری اصلی ما ندارد. ما همان یکتایی هستیم. اتفاق ها می افتند. تو فقط لا کن. لا کن تا با جاروی لا این تصاویر ذهنی و چیزهایی که من ذهنی بر آنها استوار است را نروبی، به آن چیزی که اصلت هست تبدیل نمی شوی. تا نخوانی لا الا الله را، در نیابی منهج این راه را. دفتر پنجم، بیت 1241. تو فرم هستی به علاوه انکار فرم. تا فرم ها را دانه دانه انکار نکنی به بی فرمی و الله نمیرسی. لا می کنم تک تک صفت هایی که من ذهنی به من نسبت می دهد. لا می کنم تک 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 ذهنی را که ذهن تلاش می کند به من بگوید تو اینها هستی. باور دارم تمام اینها حادث و فرع هستند. اصل من هوشیاری قائم به ذات خود است. هرچه بیشتر تصاویر را لا می کنم به تو تبدیل می شوم، وصل می شوم. مرکزم در اختیار تو قرار می گیرد و این فضای گشوده شده شکر واقعی می کند. شکر واقعی یعنی راضی بودن در این لحظه به هرچه قلم خدا می نویسد و اجازه دادن به او که بنویسد. زیر دست تو سرم را راحتی است. دست تو در شکر بخشی آیتی است. دفتر ششم بیت 561. برای بیرون آمدن از پندار کمال و تصاویر ذهنی توهمیش و پاک ذهنی محدود و پر از خارش، تنها راه فضاگشایی و لا کردن است. شکر که حضرت مولانا و برنامه گنج حضور هستند و شکر که همراهان معنوی هستند. من هم در کنار آنها میپزم و مزه حضور و شکر واقعی میگیرم. دیگر کمتر از عدس که نیستم. ذوق گرفت هرچه او پخ میان جنس خود. ما بپزیم هم به هم، ما نکمیم از عدس. غزل 12:05 تموم شد آقای شهبازی.
خیلی زیبا، آفرین آفرین.
خیلی ممنون از وقتی که
من دادیم. ممنون، عالی عالی.
ممنون،
خواهش میکنم. خداحافظ شما. بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما استاد عزیز و عزیزان برنامه گنج حضور. فرخنده هستم از جوزدان نجف آباد.
بله، خواهش میکنم. بفرمایید.
ممنونم. زندگی مدام در کار جدید است و هر لحظه می خواهد بی نهایت خرد، جاودانگی و برکت را در این لحظه به ما عطا کند. ولی ما هر لحظه با افکار و اندیشه های بیهوده و بیارزش و گردش در گذشته و آینده از دریافت این جریان زنده زندگی محرومی و در واقع با ادا و اصول های و عداتون های خود در شعور به حضور الهی را به هر جهتی کج می کنیم. هوش را توضیح کردی به جهات، می نیزد تره ای انتو رهات. مولانا، دفتر پنجام، بیت 1084. بیشه کلمه انسان از نسیان برمی کشد، یعنی انسانی که عهد الست را فراموش کرده و به محض ورود به جهان به خاطر جدا ماندن از دست خود وحدت راه را از دست داده و دچار سرگشتگی و گمکشتگی شده و به خاطر محو شدن در ضرب و برق‌های همانیدگی‌های جهان دام او را جلوی پای خود ندیده و ناخواسته به اسارت و بندگی من ذهنی افتاده. من ذهنی نیز به سرعت او را در زندان زمان و مکان این جهان زندانی کرده و با پوشاندن لباس تنگ و قل و زنجیرهای همانیدگی ها دستهای او را محکم بسته تا دیگر قدرت عمل و اراده در او کار نکند و با قرار دادن او در محفظه ی خود راه‌های نجات که تسلیم، فضاگشایی، رضایت و شکر و صبر و پذیرش هست را بر روی او مسدود کرده تا مجبور شود برای فرار از دردها راه‌هایی چون مقاومت و قضاوت و ترس و رنجش و انتقام جویی را انتخاب کند و او را دچار یأس و ناامیدی می کند که فکر کند در این جهان بی‌کس و بی‌پناه رها شده و امنیتی ندارد و از این طریق با حیله‌گری تمام راه نظر و توجه و دسترسی خدا را روی این انسان همانیده می بندد که اگر هنرمند، دانشمند و پروفسور عالم هم باشد چون از طریق همانیدگی ها عمل می کند زندگی برای او کاری نمی تواند انجام دهد، چون به نسیان و از راه نظر کار نتوان کرد بر باشد هنر. دفتر اول، بیت 1676. من ذهنی از چنین انسانی موجودی سرد و بیمسئولیت می سازد که هرگز مسئولیت هیچ کار خود را بر عهده نگیرد، ولی در ذهن خود مسئول، خود را مسئول همه و همه چیز می داند. یعنی می خواهد با پند، نصیحت حال آنها را خوب کند یا آنها را قضاوت و کنترل کند، طوری که پارک ذهنی او را برهم نزنند و حتی یک لحظه توجه را روی خودش قرار ندهد که تمرکز روی خود ندارد. من ذهنی او را طوری طراحی کرده که راجع به همه کس و همه چیز و هر وضعیت و موقعیتی مدام نظر بدهد یا نیازمند این است که در مورد هر وضعیت او نظر دهند که در جیهن این نظر از دید او همیشه باید مثبت و مورد نظارت او شد. هر کسی را هم که نظری در مورد وضعیت او نمی دهد بی احساس و بی منطق تلقی می کند. چنین انسانی مدام در مقایسه خود با دیگران است. ما خودمان را که از عوامل بزرگ ایجاد درد در ما هستند، در حقیقت مورد مجاز این است که ما خودمان را با گذشته خودمان مقایسه کنیم. این که نسبت به گذشته خود چقدر توانستم در ریختن فونداسیون خاموشی و تظلیم و فضاگشایی موفق باشم. آیا نسبت به گذشته پذیرش من در انداختن همانیدگی ها بالاتر رفته و تحمل من نسبت به درد از دست دادن همانیدگی ها بیشتر شده؟ آیا من که در گذشته انقدر بسته و فضابند بودم و تحمل خوشبختی دیگران را نداشتم و به دردهای آنها خوشحال می شدم، الان به این روش رسیدم که برای داشته های آنها طلب خیر و سعادت کنم، یعنی آنها را از خودم جدا نبینم؟ پس هر کس مسئول کار روی خودش است، نه دیگران، و همیشه با اشتیاق در این لحظه باشیم تا عمیقاً کیفیت این لحظه را درک کنیم و از کمیت ها جدا شویم و بدانیم که فلسفه درد کشیدن جدا شدن از همانیدگی هاست و پیغام درد کشیدن عاشق شدن است. خرقه تنگ همانیدگی ها را از تن بیرون کنیم و خرقه تسلیم و فضاگشایی را برهم کنیم، چون با برتن کردن لباس و تسلیم و فضاگشایی است که درد سیری خوردن به خاطر جدا شدن از همانیدگی ها در ما محو می شود. خرقه تسلیم اندرگردنم بر من آسان کرد سیری خوردنم. دفتر ششم، بیت 1484. ممنونم استاد.
خیلی زیبا، ممنونم، عالی، خداحافظ.
تشکر میکنم. الو.
بله بله،
با اجازتون گوشی رو بدم. دختر
دخترتون، بله ببخشید.
بله مذارم.
خداحافظ.
سلام استاد.
بله سلام.
آیده هستم، 16 ساله.
بله آیده خانم، خوبین؟
خیلی خوب استاد، ممنونم.
کم مونده بود ما بریم با شما رو نبینیم. ببخشید.
چه؟ خواهش می‌کنم استاد، اختیار داری.
بله بفرمایید.
وگر در بند نانمانی بیاید یار روحانی، تو را گوید که یاری کن، نه یاری کردنش یاری. مولانا، غزل 25-02. یار روحانی همان زندگی است که یار اصلی ماست. ما با هر یاری در ذهن یاری و همکاری کرده ایم، جز یار اصلی که میخواهد از طریق ما شادی، خوشبختی، شکوفایی و خیرتش را به جهان بریزد و هم ما از این بی نهایت بهره‌مند شویم و هم دیگران. اگر ما در قید و بند همانیدگی ها بمانیم، یار روحانی اتفاقاتی به وجود می آورد و با آن اتفاقات این پیام را به ما می رساند که با تسلیم و فضاگشایی من را یاری کن تا بتوانم از طریق مرکز تو هم خودش را شکوفا کنم و هم اطرافت را. اما ما چون مشغول یاری فکرهای همانیده هستیم، با مقاومت و قضاوت یاری کردن را با زندگی رد می کنیم. ما اسیر فکرها و چیزهایی هستیم که ذهنشان می دهد. اگر یک بار شناسایی کنیم که من به خاطر چیزهایی که ذهنم نشان می دهد یار نمی شوم، ناراحت نخواهم شد
و به آنها واکنش نشان نخواهم داد، متوجه می شویم که ذهن و جدی گرفتنهایش توهم است. چند می باشی اسیر این آن، گر برونای عظیم آنت کنم. مولانا، غزل 1665. یاری کردن و همکاری ما با زندگی همه چیز را برای ما فراهم می کند. مگر ما فراوانی را نمی خواهیم؟ مگر مشتاق شادی و ذوق شکوفایی نیستیم؟ پس چرا با زندگی یار نمی شویم تا او هم با ما یار شود و همه چیز و برکاتش را در اختیار ما بگذارد؟ برای یاری کردن زندگی و خردش نیاز است که ما خرد من ذهنی را کنار بگذاریم، تسلیم شویم و ذهن ما را خاموش کنیم. وقتی ذهن ما در این لحظه به کل خاموش می شود، ما کاملا در اختیار خرد کل قرار می گیریم و یار حقیقی زندگی می شویم. تو نیز بیا یارا تا یار شوی ما را، زیرا که جان ما جان نشان دارد. مولانا، غزل 603. ممنونم استاد از وقتی که به همون دادیم. تمام شد.
خیلی زیبا. شما جوانان عشق نمیفرستین خانم؟
چرا استاد، در حال ضبط ویدیو هستم.
ضبط هستین؟ خب
بله.
ممنونم. کسی دیگه هم هست؟
ممنون شما استاد. نه استاد، کسی نیست.
خیلی خوب، خدا حافظ. منتظر پس ویدیو هستیم.
بله استاد، چرچه.
ممنونم، خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
اجازه بدین من این قسمت رو خدمت شما توضیح مختصری بدم که مال روکوست. روکوی دستگاه کوچیکی است. یا از اول بریم این وبسایت رو سریع توضیح بدم. بهترین جای دسترسی به برنامه‌های گنج حضور و هرچی که ما در واقع تولید میکنیم وبسایت پرویزشهبازی.com هست که تمام برنامه ها از شماره 1 تا حالا در اونجا هست، هم به صورت صوتی هم به صورت تصویری. اولین صفحه به این ترتیبه و لینک های برنامه های تصویری و صوتی در همین صفحه اول هست. لینک برنامه های تصویری به این صورت، صوتی به این صورت، هم دور کنار. و این قسمت جدیدا اضافه شده که بالاترینش همین تصویری حجم پایین هست، مخصوصا برای ایران که اینترنت ضعیفه. صوتی حجم پایین، همون چیزهایی که قبلا تلگرام بود اینجا هم هست. الان پیام های معنوی، پیغام عشق، کودکان عشق، جوانان عشق، چراغ عشق، خلاصه برنامه ها. خواهش میکنم به وبسایت پرویزشهبازی.com سر بزنید و از این بخش ها بازدید کنید. مطمئنم خوشتون خواهد اومد. بعد یه دستگاه دیگه هست به نام روکو که پشت تلویزیون میبینید، خیلی کوچیک هست که هزاران تا کانال با این میشه دید، از جمله کانال گنج و حضور که میبینید. ما اونجا یه کانالی داریم به نام گنج و حضور 2 و وقتی کلیک میکنید میریم به یه همچه جایی که دو تا کانال زنده پخش میشه، یکی همین زنده است که الان شما گوش میکنین، یه کانال دیگه هم داریم که دائما پلی میکنه برنامه های مختلف و همون پهلو میبینید. پس گنج حضور 1 همینو پخش میکنه. این دستگاه روکو رو فروشگاه های الکتریکی به اصطلاح در آمریکا میفروشند، اونایی که لوازم برقی میفروشند مثل بست بای و غیره، میتونی از اونجا تهیه کنیم. ما نداریم و تمام برنامه های گنج حضور از 1 تا 886 آخرین برنامه است اینجا گذاشته شده. شما میتونید مجانا پلی کنید اگر این دستگاه ها داشته باشین. دستگاه هم مبلغش 40 دلار، همه جا میفروشن، ربطی هم به ما نداره البته، میدونید یه سیستم دیگه ایه. و ما هم اونجا یعنی کانال داریم. بعد میبینید ردیف این برنامه ها اونجا قرار گرفتند. بله.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
خدا قوت، سمیه هستم از گیلان تماس میگیرم.
بله خانم سمیه، خوبی شما؟
ممنونم، متشکرم. شما خوبی؟
بله بله خوب، بفرمایید.
ممنون از زحماتی که میکشید و برنامه های خیلی خوبی که اخیرا اجرا کردید. در برنامه های اخیر گفته بودید که به چاروب و عیاد خودتون نگاه کنید.
بله.
و به قول مولانا که گفته بود جهان عشق را اکنون سلیمان ابن داوودی معاذالله که آزار یکی موری روا داری، من وقتی به چاروب و عیاد خودم نگاه کردم که من از 28 سالگی با برنامه گنج حضور آشنا شدم، حدود 6 ساله حقیقتا دیدم که من واقعا تا 28 سالگی در بهترین سنهای جوانی که باید زندگی میکردم قبل از اینکه با برنامه گنج حضور آشنا بشم، عملا در یک جهنم دست و پا میزدم و تمام دردهایی که داشتم و نسبت میدادم به این و اون و اصلا مسئولیت قبول نمیکردم. متاسفانه که با اینکه حالا انسان تقریبا مذهبی هم بودم و بارها بارها مثلا آیات قرآن و مثل این آیه که میگفت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، که حالا میگه خدای تو پاک و منزه، هر عیبی که هست من، هر ظلمی که هست خودم به خودم کردم، ولی متاسفانه خودمو نمیدیدم تا اینکه با برنامه شما آشنا. الان که به چاروق عیازم نگاه میکنم میبینم خدا رو شکر حداقل مسئولیت پذیر شدم، حداقل دارم میبینم خودمو،
آفرین،
آرامش نفسی که دارم در زندگیم. واقعا ممنونم استاد ازتون.
خواهش میکنم.
خدا شکر بابت برنامه گنج حضور. با اجازه متن نوشتم.
بله از خودتونم باید ممنون باشین، شکر کنید چه زحمت کشیدین. حالا شما قبل از اینکه شروع کنیم بفرمایید چه این کار زحمت داره، چقدر زحمت کشیدین، واقعا وقت گذاشتین، درسته؟ چرا بعضی ها موفق میشن بعضی ها همینطور این موفقیت رو به عقب میاندازن، چه چیزی سبب شده که شما موفق بشین؟
حقیقتا اگه موفق شده باشم اولش لطف خدا و زحمات شما و این همه دریای دوری گوهری هست که مولانا برای ما بر جا گذاشته. و خب بله حقیقتا ما و دوستانم، خیلی از دوستانم که اطراف ما هستن، ساعت روزی چندین ساعت زمان میذاریم برای اینکه حقیقتا خودمون رو دیدیم. استاد ما متوجه شدیم که یک چیزی در ما هست، یک ناهمجنسی به قول برنامه این هفته که جنسش با جنس ما متفاوته و هر لحظه داره ما رو به سوی مرگ و درد میبره. و وقتی اینو دیدیم دیگه خواستیم که واقعا به خودمون کمک کنیم، نه هیچ کار دیگه، خودمون رو از این درد نجات بدیم. بله چندین ساعت در روز ما با هم وقت میذاریم و کمک خدا و لطف شما، حالا یک ذره اگه پیشرفت کرده باشیم بوده که پیشرفت کردیم.
آفرین آفرین.
با اجازتون مستم
خواهش میکنم بفهمید.
ما در مسیر حرکت از من ذهنی به فضای یکتایی باید همانیدگی ها و تصاویر ذهنی خود را شناسایی کنیم و کم کم به کمک خرد کل از آنها رها شدیم. همانیدگی های زیادی است که به پیکری هوشیاری ما چسبیده است و طبق فرموده مولانا بسیار هم لذت و چسبنده هستند. ما همیشه ممکن است اشتباه کنیم. این لحظه به طرف چیزی در جهان بیرون کشیده شویم و با آن همانیده شده یا واکنش نشان دهیم. این موارد ممکن است برای ما پیش بیاید، اما باید پندار کمال نداشته باشیم. خودمان را ملامت نکنیم و نگوییم که چرا من این کار را انجام دادم. باید خودمان را ببخشیم، دست از ملامت خود برداریم، خودمان را در آغوش بگیریم و با خود دلش باشیم. علتی و طرز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زودلال. دفتر اول بیت 32-14. اولین و مهمترین کمک ما به خودمان این است که هوشیاری خود را در آغوش بگیریم و با او آشتی آشتی باشیم. لاف زدن در مورد این که دیگر کامل شدیم و به حضور رسیدیم را رها کنیم. این ادعای من ذهنی و ما را از رحمت و برکت خداوند دور می کند. لاف تو محروم می دارد تو را، هر که آن پنداشت کن در من درآ. دفتر سوم بیت 22-53. باید صبر داشته باشیم و بدانیم ما به تدریج از من ذهنی رها خواهیم شد و تنها راه هم این است که بدانیم آزادی ما در مردن نسبت به من ذهنی است. آن یکی از خشم مادر را بکشت، هم به زخم خنجر و هم زخم مشت. دفتر دوم بیت 776. جوان مادر بدکاری خود را کشت. به دو گفتن کاش به جای آن که می کشتی فاسق او را می کشتی. جوان گفت در آن صورت باید هر روز کسی را می کشتم. پس او را کشتم تا دست به خون مردم زیادی نیالایم. مولانا با آوردن بیت بالا می گوید من ذهنی ما باید بمیرد، چرا که عامل همه دردهای ما او است. با زمانی که ما در من ذهنی هستیم، هر لحظه در جنگ، ستیزه و درد هستیم. ولی اگر من ذهنی را بیاندازیم، در این صورت از درد و رنج رها خواهیم شد. کشتم او را رستم منهای خلق، نای او برزم به هست از نای خلق. دفتر دوم بیت 781. آن چیزی که در هر لحظه ما را وادار می کند از فکری به فکر دیگر بپریم و زندگی را در چیزهای این جهانی جستجو کنیم من ذهنی هست. تا زمانی که ما خودمان را من ذهنی دانیم، هر لحظه در ستیزه با همه مردم خواهیم بود. پس اگر یک بار من ذهنی را شناسایی کرده بیاندازیم، از جنگ ستیزه با همه رها خواهیم شد. این بکش او را که بهر آن دنی، هر دنی قصد عزیزی می کنی. دفتر دوم بیت 781. به علت وجود این من ذهنی است که هر لحظه در فکر همانیده ای غرق می شوی و در دردها و رنجها زندانی شده با تمام عزیزانت نیز به مشکل خواهی خود. از بین این دنیای خوش و توست تنگ، از پی او با حق و با خلق جنگ. دفتر دوم بیت 783. این دنیای زیبا و دلنشین به وجود من ذهنی برای من پر از درد و تنگ شده است و برای خاطر اوست که با خدا و خلق خدا در جنگ و ستیزه هستیم. نفس کشتی باز رستی ز اعتذار، کس تو را دشمن نماند در دیار. دفتر دوم بیت 785. اگر تو من ذهنیت را بکشی، از عذرخواهی و ندامت رها می شوی و دیگر کسی در این دنیا با تو دشمنی نمی بردد. با رها کردن من ذهنی دیگر کسی نمی تواند به ما آسیب برساند و از درد و رنج نجات خواهیم یافت و انرژی نفسی‌های ذهنی نیز به ما آسیب نمی رساند. چون غلام هندوی کوکین کشد از ستیزه خواجه خود خواجه، چون غلام هندوی کوکین کشد از ستیزه خواجه خود را می کشد. دفتر دوم بیت 796. انرژی منفی و دشمنی منهای ذهنی به ما مانند کار آن غلام هندی است که از روی خشم و کینه نسبت به خواجه خود خویش را می کشد، خود را ناراحت کند. پس در حقیقت وقتی مرکز ما عدم شود، از انرژی قرین‌های بد من ذهنی نجات یافته در حلقه محافظت فضای گشوده شده قرار خواهیم گرفت. و سلام استاد، تموم شد.
خیلی زیبا، ممنونم.
ممنونم از شما.
خواهش میکنم.
مرسی.
خب
خدا قوت شما، خدا حفظ شما.
دخترتون که نمیخواد صحبت کنه؟
نه، قرار شده ما جدا تماس بگیریم.
عجب. خیلی خوب. خدا حافظ.
ممنون از شما.
عالی عالی. خدا حافظ. بفرمایید.
سلام عرض شما شعبازی.
سلام علیکم.
باقر هستم از دالاس تلویزیون.
بله آقای باقر، خوبی شما؟
لطف شما، ممنون.
بفرمایید.
مطلب نوشتم چی بخونم باید.
بله.
به مبارکی و شادی به ستان زعش جامی که ندا کند شرابش چه کجاست تلخ کامی. غزله 28-34 دیوان شمس. به علت همانیدگی ها با پول و هرچه بیشتر بهتر، خدا را در کار و کاسبی در نظر نداشتم و سودی را که از طریق زد و بند به دست می آمد از خدا بزرگتر بیپنداشتم. با اینکه زندگی با همانیدگی ها مرا تلخ کام می کرد، ولی من ذهنی هیاهو و سر و صدا و جشن مزاجی به راه انداخته بود، به طوری که تجاوز دنیا را به خودم و اطرافیانی که الگوی من بودند را نمی دیدم. هندوک فریاد می کرد و فقان از برون نشدون چست از دف زنان، زرب و دف و کف و نهره مرد و زن، کرد پنهان نهره اون نهره زن. دفتر ششون بیت 306 هم اجازه می خواهم دو موردی که من ذهنی فراموشکار من اجازه نمی داد همان دیگه ها را ببینم و تقلید جاهلانه نکنم رو عرض کنم. یکی از نزدیکان که وصیت نامه‌اش هم در دست من بود، در منزلش هر روز مهمان داشت و مهمان ها اکثرا از تجار بازار بودن که از بعد از ظهر تا شب با غذا و کباب و مشروبات و تریاک و تخته و ورق بازی و بعضی اوقات نوه خان هم می آمد پذیرایی می شدن. ایشان افتخار می کنند که سربری بلدند و بدون این چه کشند و به بازار برهند امتیاز به کمیسیون توزیع کالا را از تجار می گیرند و به این شمیش مشغول بودند. در اثر نشستانهای دورهمی طولانی و پذیرایی شبها تا دیر وقت از مهمانها ایشان دچار پادرد شدند. ابتدا با عصا حرکت می کردند، به هشدار پزشکان توجهی نمی کردند و در اثر اضافه وزن و کم تحرکی دچار بیماری نقرس شدند و بالاخره جهت مداوا ایشان به اروپا بردند و علت ایست قلبی در 60 سالگی در بیمارستان درگذشت و باعث اختلافات زیادی در خانواده شد و هم به علت غده و نیرنگ من ذهنی پایان کار ایشان و من هم به علت غده و نیرنگ من ذهنی پایان کار ایشان را فراموش کردم و رای گلمنون را نمی دیدم و متاسفانه خوشحال بودم با منهای ذهنی قرین هستم. نام میری یا وزیری یا شهید در نهانش مرگ و درد و جاندهی، بنده باش و بر زمین رو چون سمن، چون جنازه نچه بر گردن نهند. بار خود برچست من برخیش نه، سر به ایلا چم طلب درویش به، مرکب احناق مردم را مپا، تا نیوید نقرست اندر دو پا. 329 دفتر ششون بعد. مورد دومی که اکرام آقای شهبازی، شخصی که مالک چند دوستا بود در اصفهان و خیلی متمول هم بود، هر سال ایام عید نوروز استاندار و شهردار و مقامات شهر را به باغش که در مرکز یکی از روستاها بود دعوت میکرد و بسیاری از رعیت‌ها و کشاورزان عالی هم حضور داشتند. قبل از ورود مقامات به باغ در اطراف باغ پنهان میشد و وقتی مقامات در جایگاهشان مینشستند از اسب پیاده میشد، می آمد به استقبال ایشان و طبق آداب و رسوم معمول معرف ها ایشان را به عنوان میزبان معرفی می کردند و مقامات به رسم احترام و جایشان بلند می شدند و به ایشان احترام می گذاشتند و احوال پرسی می کردند و من ذهنی ایشان از این صحنه قدرت می گرفت و در طول سال با زد و بند با ژاندارمری و اتهام دزدی به اهالی بساط چوب و فلک را می داخت و روستاییان ظلم می کرد. سرانجام در نیمه شبی چند نفر از روستاییان با چهره پوشیده بعد از بستن دست و پای نگهبانان باغ ایشان را خفه کردند. تا چه گریزی از اجل در ارغوان و ارغنون نکش چشاند میبرند، این نایله راجعون غزل 1788 دیوان شمس. ایشان دو پسر داشت که پسر بزرگش در تصادف جان باخت و پسر کوچکش مرا با همراه یکی از آشنایان به خانهش دعوت کرد و در حالی که از شدت اعتیاد و گور گرفتگی دائما عرق میریخت و آب یخ میخورد یک چمدان پر از سند مالیکی از جلوی ما گذاشت و گفت هر کدام را که میخواهید بردارید و به من برای مصرف مواد پول برسانید. ایشان هم در حدود 25 سالگی به علت مصرف زیاد مواد فوت شد. جرم بر خود نه که خود تو خود کاشتی با جزا و عدق کن آشتی. 427 دست برشی شد. اگر فرد در جوانی به من ذهنی ده داد، امیدوارم من هم در 75 سالگی صادقانه با توبه و فضاگشایی تسلیم در مقابل اتفاقات لحظه دیگه فریب این گند پیر چاپلوس را که از دور خودش را نوعروس معرفی میکنن نخورم و به من ذهنی هم ده بدهم و زندگی کل خانواده را نیز همانیده نکنم. صورتی را چون به دل ره میدهند از درامت آخرش ده میدهند. 344 دفتر شیشون. همچنان جمله نعیم این جهان بس خوش است از دور پیش از امتحان. می نماید در نظر از دور آب چون روی نزدیک اون باشد سراب. همیشه با اینم 317 دفتر شیشون. همیشه با به دست آوردن خوب می شود. آقای شهبازی من یاد دادن که گاهی با از دست انها خیال آسوده تری داریم و عقل و حس و امنیت و هدایت و قدرت رو از زندگی میگیریم. نیست کسبی از توکل خوبتر، چیست از تسلیم خود محبوبتر. 916 دفتر اول. همون شد آقای شهبازی.
خیلی خوب بود آقا، با آقای دست شما درد نکنه.
لطف داریم.
این تجربیات شخصی چقدر بیدار کننده است واقعا. اگر چیزی 75 سال تجربه داره و برخی از اونها را اینجا بیان میکنه، جوانان یاد میگیرند. خیلی خوب بود. آفرین. ممنونم. لطف فرمودید.
لطف. ممنون از شما.
خداحافظی میکنم با اتون.
خداحافظ.
بفرمایید. الو.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
برنامه گنج حضور؟
بله بله
بله. یه متنی داشتم، لیلا هستم از استرالیا تماس میگیرم، میخواستم بخونم اگر اجازه بدید.
بله لیلا خانم، خوبین شما؟
خیلی ممنونم آقای شهبازی، خوب هستم. شما خوبین؟
بله بله، بفرمایید. خواهش میگونم.
خدا شکر. بله در خدمتم. با اجازه. فکر کردن و در نتیجه آن انتخاب کردن قدرتی است که خداوند فقط به انسان هدیه کرده. پس ما قدرت انتخاب داریم که از جویبار روان زندگی که سرچشمه عشق و شادی است آب بنوشیم و عاشق باشیم، یا از جوی گلالود من ذهنی که منبع ترس و درد است آب بنوشیم و از عشق خالی و فارغ باشیم. امیر دل همی گوید تو را گر تو دلی داری که عاشق باش تا گیری ز نان و جام بیزاری. امیر دل خداوند است که هر لحظه به مرکز ما فرمان می‌دهد که عاشق باش تا با من یکی شوی و از همه دردهایت رها شوی. برای یکی شدن با امیر دل باید با تسلیم و فضاگشایی به صورت هوشیارانه از جنس او شوی، یعنی با او یکی شوی. ببخشید آقای شهبازی، صبح تلاش میکنم صدام نره اون وقت.
یه نفس عمیقم بکشین.
مرسی.
خیلی خوب.
ما زمانی می توانیم عاشق باشیم که از نان و جام بیزار شویم. نان یعنی چیزهای آفل، قضاوت و مقاومت ما. جام هم فکرهایی هستند که دائم در سر ما می چرخند و ما را به گذشته و آینده می برند. ما چیزهای آفل را در مرکز خود گذاشتیم و با آنها هم هویت شدیم و می خواهیم زندگی بگیریم. و چون این چیزها نمی توانند به ما زندگی بدهند، سرخورده می شویم و به درد و ترس می افتیم. ما دائم در من ذهنی از فکری به فکر دیگر می پریم و می گوییم اگر این چیزها را به دست نیاورم یا از دست بدهم چه اتفاقی برایم می افتد. مولانا در ادامه می گوید تو را گر قحط نام باشد کند عشق تو خبازی، و اگر گم گشت دستارت کند عشق تو دستاری. خداوند چشمه کوثر را به ما عطا کرده است، اما ما در من ذهنی به همه چیز با عینک محدودیت نگاه میکنیم، چون من ذهنی فقط محدودیت را میشناسد. ولی زندگی بی نهایت برکت و فراوانی است. با با تسلیم و فضاگشایی و با مرکز عدم، حتی اگر قحطی نان باشد، زندگی برای ما نانوایی می کند و نیازهای دنیایی ما را هم با کیفیتی عالی برای ما رفع می کند. اما ما صرف به چیزها چسبیده و از آنها زندگی می خواهیم. اگر چیزهای دنیایی را نداریم، درد نداشتن آن را می کشیم و اگر هم داریم، از ترس از دست دادن آنها درد می کشیم. برای همین هر کدام از ما به طریقی درد می کشیم. ما به جای عاشق بودن و استفاده از این فراوانی، با پوشیدن جامعه هم‌هویت شدگی ها بسیار سنگین شده ایم و در فکرها غرق شده ایم. هر که به جو بار بود جامعه بر او بار بود، چند زیان است و گران، خرقه و دستار مرا. ما در اصل شنا کردن را بلدیم و در جویبار زندگی هستیم، اما با پوشیدن جامعه من ذهنی همه آب زندگی را در این جامعه سرمایه گذاره کرده ایم و سنگین شده ایم و دیگر انرژی برای شنا کردن برای ما نمانده و در افکار خود غرق شده ایم. پس ما اختیار داریم که انتخاب کنیم که درد هوشیارانه بکشیم و با تسلیم، صبر و فضاگشایی از جامعه هم هویت شدگی ها بیزار شویم و به حضور زنده شویم، یا هنوز این جامعه را نگه داریم و سنگین تر شویم و تا لحظه مرگ درد بکشیم و بترسیم. حالا باید از خودمان بپرسیم که کدام راه را انتخاب کردیم. من عاشق بودن را انتخاب کردم و اینکه تا در این جسم هستم در این راه خدمت کنم. شما چطور؟ ممنونم آقای شهر.
خیلی زیبا لیلا خانم. ممنونم.
ممنونم.
آفرین. خدا حافظ.
متشکرم. خدا حافظ.
بفرمایید.
السلام علیکم آقای شهر.
بفرمایید.
من از تاجیکستان هستم.
بله، خواهش میکنم.
من اولا میخواستم واسه برنامه خوبتان از شما تشکر گویم و از همه کسانی که زحمت میکشن روی این برنامه.
خواهش میکنم. اسمتون چی هست؟
اسم من شکوفه هست. من خواهرم از تاجیکستان با شما زنگ میزند و با برنامه شما طول 7 سال است که آشنا هست. و اولا من توسط خواهرم از برنامه شما آگاه شدم.
خیلی
منم مانند همه چیزی، من کمتر خوب شدم در زندگی، همه چالش های و چیه ها میشد. بعد خواهرم گفت این برنامه است با چالش ها با زندگی کمک رساند با خدا زنده میکنه آسته آسته و با من این چیز رو میزمان. من از شما میندار از خدا شکر میگویم که با اینایت از همین برنامه من رو به همین برنامه روز بروز چی گویم نزدیک و نزدیک در من یک سال زیاد است که با برنامه شما با تعهد گوش میده.
آفرین آفرین.
من با سرخرم هم هویت بودم، من هم هویتی رو درک کردم، من ذهنی رو شناختم. من نمیگویم که چنانی که خود شما میگید من چنانکم ندارم، من این چیز رو اندازه هم گرفتم، مثلا اندازه گرفتنی هم نیست. من چیزایی که درک میکنم توسط سخن بیانم کردم. انسان نوردازه شما پدر معنوی ما هستید، باور کنید ما در 7 خواهر هستید و 5 تای ما با تعهد با برنامه شما آشنا هستیم. من اولا چون دیگه بیننده های برنامه کمک میکند برای زندگی، اکنون من حاضر میفهمم که نه تنها برای زندگیم، چیزهایی که درک میکنم من به زبان آورده نمیتونم. من میفهمم، من ذهنیم رو میبینم. من نمیگویم که من از من ذهن تماما جدا شده باشم، لیکن من در خانواده من فقط میخواستم که همون تجربه آمده مزون مناسبت من با شوهرم با فرزندانم دیگرگون شد، در حقیقت تغییر یافت. سوالم یک بود و که من برنامه شما رو بینم، من خطا میکردم که با این برنامه میخواستم که او هم گوش دهد. آهسته آهسته حاضر سوارم سخنهای شما رو میگم، من غزلها رو میگم، من واقعا موجزه موجزه با آقای سربازی. به فرزندان نمیدونم فرزند کلانی من 25 است، ما این سال با او عروس کرد، او هم برنامه شما رو تذیرا از نوبین است. من شعره شما رو دختر 13 ساله دارم میخوانم.
آفرین.
من ندارم من وقت رو رعایت ترمیانه. من میخواستم که قانون جبران به شما میگوی همین رعایت کنم که در حقیقت این برنامه کمک میکند، موجزه میکند، موجزه خیلاها در زندگی من در این دوام با تعهد یک سال و 6 ماه هست که من برنامه شما رو با تعهد گوش میکنم. من خودم حیران میشم تعهدهایی که در زندگی من رو من از تاجیکستان در پایتخت تاجیکستان در شهر دوشنبه من زندگی میکنم. من 349 ساله است. من با مولانا رو یک وقت وقتی که 25 ساله بودم من مثنوی رو گرفته خواندم آقای شهبازی جان و
بله.
اون وقت بود که برنامه شما رو نمیدیدم من تا جایی تا خانم و کنیزه تا همون داستان ها رو خواندم. در مکتب های ما درس میگن، در تاجیکستان هست چه محصول هایی که چه فرح میگن تفسیر میگن، لیکن این شما که میگوید شما که میکنید دیگر است، دیگر موجوده نکنید.
خواهش میکنه.
نه شما خوش به من از شما بی نهایت به اندازه مندار، از برنامه شما هم به اندازه مندار.
خواهش میکنم. ممنونم از شما. خیلی خوب.
من نمیگویم که من از من ذهنیم نیمه که من ذهنیم را من هم حوییت هایم را میبینم. درد چینانی که شما میگوید درد خشیارانه میکسم از هم حوییت هایم جده. من نهایت بچی بطول هم حوییت بودم. من از شوهرم زندگی میخواستم، این چیزها رو من دست کردم و حاضر فیزیکی من دیگر میخواستم که فرزندانم بینن که من میبینم که در خانواده همین چیزی را دی گفتگوی من غیر به دیگر هم این تاثیر را میرسد. فضا و کشایی را من نمیدانم تا چه اندازه من فضا و کشایی را آموختم از برنامه شما.
خیلی خوب آموختین، خیلی پیشرفت کردیم، ممنونم. خب یواش یواش باهاتون خداحافظی کنم اگر اجازه میدین. خیلی
من بار اول زنگ زدم، خدا خواهد که باز قانون جبران رو اجرا میکنم. باز زنگ زدم، من نمیدونم تا چه اندازه پیشرفت کردم نکردم، من نمیدونم، من هیچ نمیدونم.
خیلی خوب پیشرفت کردین، زیاد پیشرفت کردین، ممنونم.
من از خانم دونه پریسا، از شما، از خفری با خانم، از همه یاران گنج حضورم تشکر
متشکرم. ممنونم. بله خیلی خوب، پس سلام برسونیم به خواهران و به همه دوستان. خداحافظی میکنم با اتون.
خدا حافظ شما آقای سعدالدی. خدا به شما تن صحت عمر دراز با برکت دهد که برنامه ها تان بی پایان دوام کنه.
ممنونم ممنونم. خدا حافظ.
خدا حافظ شما.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، من فرشاد هستم از تهران تماس میگیرم.
بله آقای فرشاد، خوبی شما؟
مرسی، ممنون، سلامت باشید. با اجازهتون متن میخونم.
بفرمایید.
اگرچه میدانیم که چیزها زندگی ندارند، ولی شاید واقعا درک نکنیم و در عمل باز هم از چیزها زندگی بخواهیم. منظور از چیزها، چیزهایی است که ما دوست داریم اتفاق این لحظه به گونه‌ای باشد که باعث به دست آوردن آنها شود و فکر میکنیم اگر چنین شود خوش میگذرد. مثلا این لحظه ذهن ما میگوید که اگر فلان شخص اینجا بود چقدر خوب بود، یا مثلا ذهن ما میگوید که اگر فلان اتفاق بیفتد که من بتوانم آنجا خودم را نشان دهم خیلی خوب میشود. همه اینا را ذهن اینطور نشان میدهد. در واقع همه بازی ذهن است که میخواهد نشان دهد که فلان اتفاق افتادن ما را به خوشبختی میرساند. همه اینها تصویر سازی است، مجازی است. همه اینها به این خاطر است که ما شرطی شده این به این که چیزها زندگی میدن و با آنها همانیده هستیم. ما چیزهای مختلفی را امتحان کردیم و فکر کردیم که اگر به دست بیاوریم دیگر هیچ درد و گرفتاری نداریم، ولی باز دیدیم که مشکلات حل نشدند. وقتی پول نداریم ذهن ما میگوید که اگر پول به دست بیاوریم دیگر به زندگی میرسیم. از آن طرف وقتی پول زیاد داریم ذهن ما را میترساند که نکند پول تمام شود و بدبخت شویم و بدین صورت باز هم راضی نیستیم. یا مثلا ازدواج نکردیم، فکر میکنیم اگر ازدواج کنیم مشکلات حل میشود. بعد میرویم ازدواج میکنیم و میگوییم همان مجردی بهتر است. پس نشان میدهد که چیزها زندگی نمیدن و مشکل ما نداشتن چیزها نیست، بلکه مشکل جای دیگری است. مشکل همین ذهن ماست که دید همانیدگی ها و خوشبختی خواستن از چیزها را دارد. علت خرابی زندگی ما و علت غم و غصه داشتن ما این است که این لحظه ذهن ما نشان میدهد که اگر اتفاق به گونه باشد که همانیدگی های ما زیاد شوند خوشبخت میشویم. این دید من ذهنی است، فریب ذهن است، فقط یک فکر است، تصویر است، مجازی است. در واقع ذهن دارد ما را بازی میدهد، توهم است. طرح‌های ذهنی به ما کمک میکنند. یکی از طرح‌ها در برنامه 883 اشاره شد که آن این بود که ما بدانیم و به خودمان مرتب یادآوری کنیم که اتفاقات خوب و بد را ما با ذهن خودمان تعریف کردیم. مثلا یاد گرفتیم که پولمان کم میشود این اتفاق بدی است و باید غصه بخوریم، و از آن طرف اگر پولمان زیاد شود اتفاق خوبی است و حال ما خوب میشود. حال ما کل زندگی ما را به همین صورت گذراندیم و از الگوی هرچه بیشتر بهتر تقلید کردیم و مثل یک اسباب بازی در اختیار فکرهای ذهن هستیم و متوجه نیستیم که اینها همه تعریف ذهن هستند. اگر از روز اول به ما اینطور گفته بودند که خوشبختی و اتفاق خوب این است که پولمان کم بشود، اون موقع با کم شدن پول حال ما خوب میشد. همه اینها نشان میدهد که ما فقط بازیچه ذهن هستیم. ما در ذهن ما فکر میکنیم که اگر یک چیزهای را داشته باشیم و اینا را زیاد کنیم خوشبخت میشویم. چی فکر میکند؟ ذهن ما، من ذهنی ما. و حتی جلوتر میرویم و بیشتر ذهن میکنیم بینیم خوشبختی نمیدن و ما باز هم فکر میکنیم باید چیزهای جدیدتری به دست بیاوریم. بنابراین الان متوجه میشویم که چرا زندگی ما خوب نیست و گرفتار هستیم. علتش این است که این زندگی که ما میکنیم زندگی نیست، بلکه توهم است. ما در تصویر و در سایه داریم زندگی میکنیم، با عینک رنگی داریم نگاه میکنیم به زندگی. ذهن ما یه چیزایی را خوشبختی تعریف کرده و زندگی ما شده زیاد کردن اینها. حال دانستن اینها به کم کردن حس من ذهنی و ساکت شدن فکرهایم کمک میکند. از داستان غلام هندو میتوانیم جدی بودن این موضوع که باید من ذهنی را حتما رها کنیم را متوجه شویم. یکی از درس‌هایی که از این داستان می‌گیریم این است که چیزهای این دنیا از دور خیلی قشنگ هستند و به نظر خوشبختی می‌دن، ولی وقتی جلو می‌روی و با آنها همانیده می‌شوی می‌بینی که بعد بلای سر آدم می‌آورند و زندگی نمی‌دن و تازه آدم به پشیمانی می‌افتد. برخی از این ابیات در ادامه خوانده می‌شوند. بیت 316 دفتر ششم: همچنان جمله نعیم این زمان بس خوش است از دور پیش از امتحان. تمام نعمت‌ها و خوشی‌های این دنیا و چیزهایی که ذهن نشان می‌دهد در آنها زندگی است، قبل از اینکه ما آنها را امتحان کنیم و با آنها همانیده شویم از دور خیلی لذت بخش به نظر می‌آید. بیت 317: می‌نماید در نظر از دور آب، چون روی نزدیک باشد آن سراب. خوشی‌های دنیا از دور مانند آب جلوه می‌کنند، ولی نزدیک که بشوی می‌بینی سراب است. بیت 321: آشکارا دانه پنهان دام او، خوش نماید زولت انعام او. این بیت میگوید که دام همانیدگی ها ابتدا پنهان است و دانش آشکار، و اول چون فکر میکنی چیزی به دست آوردی خیلی خوش هستی. چون به پیوستی بدان ای زین ها تن نالی در ندامت زار زار. وقتی جلو رفتی و با چیزا همانیده شدی و با آنها چسبیدی، از پشیمانی سخت ناله میکنی و اسیر میشوی. همچنین از دفتر سوم بیت 219 و 220 داریم که حزم آن باشد که نفری و ترا تر و نوش دامهای این سرا، که نه تربش دارد و نه نوش او، سر خاند میدمد در گوش او. حزم این است که اتفاقات و چیزهای این جهانی که به صورت فکر ما ارائه می شوند و به نظر ذهن سرنوش هستند ما را نفریبند، چون که اینها نه سروش دارند و نه نوش. آقا شعبازی دستون در نکنه بابت برنامه 883 و داستان غلام هندو. تمام شد، دستون در نکنه.
خیلی ممنون، خیلی زیبا بود. خب خداحافظی میکنم با تون. عالی.
خدا.
بفرمایید. الو.
الو سلام.
سلام علیکم.
وقتتون به خیر باشه. من سامادم از اصفهان.
بله خانم.
در صدای عرایزم به آقای مهران از کرج بابت فوت مادرشون تسلیت عرض کنم. من از مادرشون چیزی که آموختم این بود که هیچی نمیدونم، گرچه ایشون سوادشون کم بود. منم با اینکه سوادم اندکی حالا از ایشون بیشتر هست نمیدونم هیچی واقعا.
آفرین.
خب ادامه عرایزم رو
بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهم گفت با خانش آیه سی سوره یاسین که فرمودند ای دریغ بر این بندگان که هیچ فرستاده ای برای هدایت کردن به سراغشان نمی آمد جز آن که مسخرش می کردند. در واقع هر زمان که این آیه را می خوانم با خودم به فکر فرو می روم. در واقع دو نوع فرستاده از سمت خداوند به سراغ هر انسانی می رود. یک فرستاده های خاص مثل اولیا و انبیا همانند جناب مولانا، و دو فرستاده های عام همانند اتفاقاتی که در طول روز برای هر انسانی می افتد تا انسان را به سمت زنده شدن به خداوند هدایت کنند. مباحثم را از گزینه 12 ادامه خواهم داد. 12. اگر زمانی که غمی می آید به جای این که با فضاگشایی و تسلیم گلوی غم را بگیریم و امیر داد باشیم، به جای آن با من ذهنی غم بخوریم و گلوی دیگران و یا زندگی را در ذهنمان و یا در واقعیت بگیریم، در واقع زندگی و شهان نازنین را مورد تمسخر قرار می دهیم که زندگی چرا فلانی را خوشبخت کردی و مرا بدبخت. این در حالی است که ما باید بدون ملامت خود و دیگران و بدون داشتن من ذهنی تنها گروی غم را بگیریم و درد هوشیارانه بکشیم، نه اینکه گلوی زندگی و یا دیگران را. گرغمی آید گلوی او بگیر، داد از او بستان، امیر داد باش. مولوی دیوان شمس، غزل 1258. گزینه 13. اگر به جای اینکه هر انسانی و اتفاقی را زمین مینگذاری شده ای بدانیم که تسلیم و فضاگشایی از کنار آن رد شویم و یا با عشق و خرد الهی آن را از سر راهمان برداریم، به جای آن به وسیله من ذهنیمان دلغچوار بر روی این مین‌ها جست و خیز کنیم، در واقع زندگی را مورد تمسخر من ذهنی خودمان قرار می دهیم. مثلا با خشمگین شدن خشم دیگران را برانگیخته کنیم. 14. اگر در این لحظه به جای اینکه با تسلیم و فضاگشایی و خرد برآمده از این تسلیم فتوا دهنده ضرورت خود باشیم، به جای آن با من ذهنی خودمان ضرورت را فتوا دهیم، پس زندگی را با مفتی بی خرد خودمان که همان من ذهنی ما است مورد ریشخند قرار می دهیم. گفت مفتی ضرورت هم تویی، بی ضرورت در خوری مجرم شدی. مولوی مثنوی دفتر ششم. گزینه 15. اگر دعاهای ما به جای برآمدن از فضای حضور و عدم از من ذهنی ما بیاید، در واقع ما این دعاها در واقع با این دعاها زندگی را مسخره خواهیم کرد. پس دعاها کان زیان است و هلاک، بس کرم نشنود یزدان پاک. مولوی مثنوی دفتر دوم بیت 140. آیه 6 از سوره رعد. و کافران با حالت تمسخر پیش از درخواست نیکی رحمت به شتاب از تو بدی عذاب درخواست می کنند. پس سوال اینجاست که آیا درخواست همان دیگی ها به صورت دعا خواهدگی چیزی بجز عذاب دوزخ من نیست؟ آیه 14 از سوره رعد فقط او سزاوار خواندن. کسانی که جز او را میخوانند به هیچ وجه آن معبودها دعاهایشان را اجابت نکنند. مثل آن دعا کنندگان با منهای ذهنی نیست مگر مانند کسی که دو دست خود را از راه دور به سوی آب میگشاید تا آب به دهانش رسد، در حالی که آن آب دهانش نخواهد رسید. و دعای کافران جز در گمراهی و زیانکاری نیست. در تفسیر جناب کریم زمانی زیل این آیه آمده است که فقط خداوند را باید در دعا و نیایش یاد کرد، زیرا که دعا کردن به معنای دعوت کردن آن چیز به مرکز مان است. در واقع فقط خداست که دعوت و فرا خواندنش به مرکز مان حق است. گزینه 16. اگر با من ذهنی از زندگی شهر بخواهیم و سوال کنیم، در واقع زندگی و شهان نازنین را به ریشخند گرفته ایم. زین شهر اگر خواهی از شمس حق و شاهی تبریز همه عالم زون نور افشاند. مولوی دیوان شمس غزل 615. گزینه 17. اگر ما به جای اینکه حامله جان باشیم و در این حاملگی مدام چشممان به جانان باشد، به جای آن مدام چشممان به من ذهنی خودمان و من ذهنی دیگران باشد، پس زندگی و جانان را به ریشخند گرفته ایم. بیگانه دگرسان است، او حامله جان است، چشمش چو به جانان است، حملش نبدو ماند. مولوی دیوان شمس غزل 615. گزینه 18. ما باید از طریق تسلیم و صبر و سکوت بدون این که من ذهنی خودمان متوجه شود از خودمان چیزی بدزدیم، و اگر از طریق قیل و قال ذهن و یا جلب توجه و یا خشم و دیگر قل و زنجیرهایی که به گردن من ذهنی من است او را، یعنی من ذهنی من را بیدار کنیم، در واقع زندگی را در این لحظه مورد پیشخند قرار داده ایم. پیش را تسلیم کن بر دام مزد، وانگه از خود بیز خود چیزی بدوست. مولوی مثنوی دفتر دوم بیت 1502. چه عجب که سر زبت پنهان کنی، این عجب که سر به خود پنهان کنی. مولوی مثنوی دفتر دوم بیت 1500. گزینه 19. ما باید از طریق تسلیم و فضا گشایی و صبر و سکوت و رضا داشتن همانند عیاری از کنار اتفاق این لحظه بگذاریم، یا با عشق و خرد الهی برآمده از این تسلیم این اتفاق را تغییر دهیم. ولی اگر با من ذهنیمان و ابزار قیل و قالش مثل خشم و جلب توجه و غیره من ذهنی خودمان و من ذهنی دیگران را خبر کنیم، پس زندگی را مورد ریشخند قرار داده ایم، و به این علت است که ما حتی اندکی هم از صورت یار را نمی بینیم و زندگی صورت زیبایش را که عشق و شادی و عدم و سکوت است از من ذهنی بلغه که ما می پوشاند. شب روش و عیاری در عشق چنان یاری، تا باز شود کاری نان فرزه بکش شد. مولوی دیوان شمس غزل 615. البته در پایان این قسمت لازم به ذکر است که در واقع من ذهنی ما نه زندگی بلکه خودش را تمسخر قرار می دهد، که در آینده به این مبحث پرداخته خواهد شد، هرچند که نویسنده علم چندانی ندارد مگر اینکه خداوند با خردشان نویسنده را در این زمینه یاری فرماید. تمام شد.
خیلی زیبا، آفرین آفرین.
سپاسگزارم. ممنون از شما.
خواهش میکنم. خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارت.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، سمانه هستم از تهران تماس میگیرم.
بله خانم سمانه، خوبین؟
بله خدا رو شکر سلامت باشین. با اجازتون متنی رو آماده کردم که میخونم.
بفرمایید.
خیلی متشکرم. عنوانش هست چوگان مشیت. به پیش شاه خوش میدو، گهی بالا و گه درگه، از او ضربت ز تو خدمت، که او چوگان و تو گویی. غزل 2553، برنامه 883.
بله.
مولانا می فرماید چوگان مشیت امور به دست خداست و ما تنها گویی هستیم که در حال دویدن و خدمت به زندگی. ولی ما چوبان مشیت خدا را گم کرده ایم. به طور مثال وقتی ناراحتی یا دردی به ما میرسد میگوییم از فلانی آمد و یا سبب رهایی و راحتی ما فلان شخص است. وقتی با وجود تمام برنامه ریزی ها و سنجیدن کارها امورمان جور دیگری رقم میخورد و ما در ذهن به دنبال دلیل یا مقصر میگردیم. وقتی سالها در حرفه کار میکنیم اما اراده زندگی کار دیگر یا طرحی دیگر برای ما در نظر گرفته است و ما نسبت به تغییر مقاومت میکنیم. وقتی میگوییم این غذاها هستند که به ما انرژی میدهند و یا داروها سبب درمان بیماری ها میشوند ولی از فضای هوشیاری و اثر بخشی مؤثر بی خبریم، چوگان مشیت خدا را گم کرده ایم. حضرت علی در نهج البلاغه می فرمایند خداوند را به وسیله گسسته شدن تصمیم ها، گشوده شدن گره ها و نقض اراده ها شناختم. تیر سوی راست پرانیده ای، سوی چپ رفته از تیرت دیده ای، دفتر ششم بیت 3683. تغییر جهت تیر از ما نشان می دهد که یک اراده ای مافوق اراده ها هست که مانع می شود. صد عزیمت می کنی بحر سفر، می کشاند مرد را جای دگر، زان بگرداند به هر زان لگام، تا خبر یابد ز فارس از بخام. دفتر سوم ابیات 4456 و 4457. مثلا سوارکار ابزار اسب را به هر طرفی می کشد تا اسب متوجه سوار خود بشود. از طرفی دیده و دل انسان نیز میان دو انگشت پروردگار است، همانطور که قلم در دست نویسنده است. وقتی حالات روحی متغیری را تجربه می کنیم و یا تصمیم می گیریم و منصرف می شویم از عزم و فسق الهی ناشی می شود. دیده و دل هست بین افسعین، چون قلم در دست کاتب ای حسین. این حروف حال هات از نسخ اوست، از مفسخت همزه از مفسخ اوست. دفتر سوم ابیات 2777 و 2781. اما گاهی تصمیمات و تدبیرهای انسان در کارها درست از آب در می آید تا به موجب آن تصمیم دیگری بگیرد، ولی خداوند بار دیگر عزم انسان را در هم می شکند. ولی اگر قرار بر این بود که همه اراده ها و تصمیمات انسان توسط خدا در هم می شکست، قطعا ناامید می شد و نمی توانست بذر امید را در دلش بکارد. عزم ها و قصد ها در ماجرا گاه گاهی راست می آید تو را، تا به طمع آن دلت نیت کند، بار دیگر نیتت را بشکند. و به کلی بی مراد از داشتی، دل شدی نومی، عمل که کاشتی. دفتر سوم ابیات 4462 تا 4464. ممکن است کسی بپرسد تکلیف اختیار انسان چه می شود؟ مولانا در دفتر ششم از بیت 210 در این باره توضیح می دهد که انسان باید از فتنه اختیار و فتنه اسباب اختیار به خدا پناه ببرد. و انسان‌هایی که به زندگی زنده شدن، اراده خود را در اراده خداوند فانی ساخته و به مقام فبیخیشی رسیدن. بسکن از من حمل ناهموار را، تا ببینم روزه ابرار را. همچون از خواب کف از باغ جود، می‌چرم ایغاز نیم بل هم رقود. خفته باشم بر یمین یا بر یسار، بر نگردم جز چگو بی اختیار. دفتر ششم ابیات 216 تا 218. خداوند بار ناهموار قوه اختیار را از دوشمان بردار که ما را گاهی به سمت من ذهنی می کشاند و گاهی به سمت زندگی، تا این گونه گلزار انسانهای زنده به حضور را مشاهده کنیم. مانند از اصحاب کهف که جسمشان در دنیا بود ولی روحشان در فضای یکتایی از باغ لطف و احسانت بهره‌مند می شد. ما نیز می خواهیم مانند گوی چوبان حرکتی نکنیم مگر به اراده تو. پس بنابراین اراده انسان در طول اراده خداوند است، نه در ارزان. اگر این اختیار در خدمت من ذهنی در بیاید، به میدانم میافتد، وجودی مستقل برای خود قائل میشود و به دنبال هرچه بیشتر بهتر برمیاید تا اختیارش افزوده شود. ولی زندگی این وجود توهمی را به هم خواهد ریخت تا آدمی را به خودش زنده کند. هیچ کس را تا نگردد او فنا، نیست ره در بارگاه کبریا. چیست معراج فلک؟ این نیستی. عاشقان را مذهب و دین نیستی. دفتر ششم، ابیات 232 و 233. تموم شد آقای شهبازی.
خیلی زیبا، آفرین،
زنده باشید.
ممنونم.
ممنون از شما. با اجازتون،
خواهش میکنم. خدا حافظ. خدا حافظ. بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سلام علی شهبازی.
سلام علیکم.
مهران هستم از کرج.
بله، میشه تلویزیونتون رو خاموش کنید یا؟
بله، خاموش
شده. یه ذره پارازیت هست در خطتون.
حالا خوبه صدا؟
بله الان بهتر شد.
باشه عبوزی، مهران هستم از کرج. خواستم یه تشکر ویژه از تمام اعضای گنج حضور بکنم که این در ایام انقدر پیام های تسلیت و همدردی اومد که واقعا نمیدونم انقدر لطف دوستان زیاد بود. من نمیدونستم این پیام ها چیزی باید جواب بدم، چیزی لطف این دوستان رو جبران کنم. مخصوصا خانم ساناز از اصفهان که الان تسلیت گفتن، واقعا از تکتکیشون ممنونم. دست یکایکیشون رو میبوسم.
خیلی ممنون.
جناب شهبازی، پیغامی که آماده کردم من عنوانش هست تبدیل شدن و خطرات در راه تبدیل.
بفرمایید. بله.
حل بحری شو و در رو مکن از دور نظاره، که بود دور تک دریا کف دریا به کناره. غزل 2372. در این بیت جناب مولانا به ما میگن که آگاه که باید بحری بشی. بحری شدن یعنی تبدیل شدن، یعنی فارغ از معانی و مفاهیم ذهنی قرار گرفتن، یعنی ماورای چیزها که نچیز و یک بی فرم هست رفتن. و به ما دستور میده که باید بحری شی و این دستور هم از سوی زندگی است. و در ادامه میگه نکن از دور نظاره، یعنی از دور به این بحر نگاه نکن، وارد بحر شو. کسانی که از دور به این بحر نگاه میکنن اون دسته افرادی هستن که با ذهن تلاش میکنن که خدا رو بشناسن، در صورتی که ذهن دور از بحره و خارج از بحره. و از دور درگیر کفهای روی دریا هستن و اون کفها نماد همانیدگی های ماست که لحظه روی ساحل هستن و از جنس سکون نیستن. و مولانا به ما میگه که دور تک دریا، دور تک دریاست و اون چیز که ما به دنبالش هستیم در ته دریای زندگی است و غیر از آنجا جای دیگری نیست، در یک لامکان. و در بیت بعد از قدم 18 از انسان صحبت میکنن که به این دریا وارد شدن، که میگن ای بحر پر مرجان من، والله سبک شد جان من، این جان سرگردان من از گردش این آسیا. غزل شماره 18. در این بیت اون شخصی تعریف میشه که وارد این بحر شده و جانش جان زندگی شده و تمام عینکهاش رو برداشته و از سرگردانی و گشتن در چیزها دست برداشته و به بحر پرمرجان که زندگی خالص و حضور مستقر رسیده. اما نکته مهمش اینجاست که ما زمانی که به این درجه میرسیم، دلیل در این نمیشه گفت که ما حرزه در اینجا میمونیم و ما خطراتمون از اینجا بعد شروع میشه و راه تبدیل و پس از تبدیل شدن ما به زندگی تازه خطرات و بلاها شروع میشه. اینطور نیستش که ما در آن بر بمونیم و دیگه تلاش نکنیم و هر لحظه من ذهنی در کار که ما رو از این بحث بیرون بکشه. و فیلمه که دیگه از دفتر ششم هستش که این صحبت های من رو جناب مولانا به این صورت گفتن که ما بعد از خود جناب مولانا هم شنیدیم و درس از ایشون گرفتیم. اندرون خیش استغنا بدید، گشت طغیان ز استغنا پدید. دفتر ششم بیت 47 شخصه شخصی رو تعریف میکنه جناب مولانا که پس از موندن در بحر زندگی احساس بی‌نیازی و استغنای من ذهنی رو به خودش گرفته و به طریق من ذهنی پس از متوقف شدن تلاش‌های معنویش از بحر بیرون کشیده شده. و زمانی که این اتفاق برای اون میفته باید بدونیم که تلاش‌های ما متوقف شده. تنها نشانه همینه که ما تلاشمون زمانی که متوقف میشه از بحر خارج میشیم، از دور خارج میشیم. و در بیت بعد که میگه دفتر ششم بیت 4766 میگه آب در جوی من است و وقت ناز، ناز غیر از چه کشم من بی نیاز. و اینجا هم میگه که من خودم انسان من ذهنی در اینجا میگه که من خودم یک بحری هستم و نیازی به بحر زندگی ندارم و وقت ناز کردن و حس بی نیازی من از زندگیه. چرا از آن بحری که در اون مستقر بودم احساس نیاز کنم؟ اینجا فقط از زبان من ذهنی داره صحبت میشه. و در بیت بعد از دفتر ششم بیت 4771 به ما هشدار میده جناب مولانا که میگه که آگاه باشید که تمام سیل و جوهایی که در آن مستقر شدید اتصال به بحر زندگیه و بحر یکتایی است که به شما متصل و از شما آگاهه. و بیت میگه که بحر شه که مرجع هر آب نوست، چون نداند آن چند از سیل و جوست. آن سیل و جوهایی که ما پس از استغنای من ذهنی در مستقر شدیم همه متصل به بحر زندگیه و ما باید بدونیم که زمانی که در اون نقطه استغنا قرار گرفتیم خداوند از ما آگاهه که ما و ما رو با دردها و اتفاقات به خودش دعوت میکنه، به بحر خودش دوباره دعوت میکنه. و در دفتر چهارم بیت 2460 پیشنهاد جناب مولانا به ما اینه که میگه گر مراقب باشی و بیدار تو، بینی هر دم پاسخ کردار تو. و پیشنهاد میگه میگه که هر لحظه که شما در این بحر بمونید مستلزم اینه که مراقب و بیدار باشی که از بحر زندگی مبادا از این بحر زندگی خارج بشی. یک لحظه خواب، یک لحظه بسرد ما رو دوباره به خشکی خواهد کشاند. سلام جناب
شهبازی. خیلی ممنون، خیلی زیبا. سلامت باشین. بس فعلا خداحافظ. شما بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، وقت شما بخیر.
بله بله، سلام علیکم.
هستم از کانادا.
خانم اسمتون؟
سعیده هستم از کانادا.
بله خانم سعیده، خوبین شما؟
عالی الحمدلله، خیلی ممنون.
خیلی خوب. بله بله بفرمایید.
اول شهبازی، یکی از ابیات غزل 2502 که دیگه برنامه 886 توضیح دادیم رو یه نکته به نظر رسید اگر اجازه بدید.
بله بله
می‌خواستم صحبت کنم.
بفرمایید.
بیت این هست: گرد نفت شبی نوبت، نبر گندم از این تاهون که بسیار آسیابی می کنه و جوی او جاری. از این شاخه به اون شاخه پریدن کار من ذهنیه و این شگرد اون برای گیج و در نهایت ناامید کردن انسانه. میخواد با بهانه های معنوی مدام توجه و انرژی انسان رو هدر بده و نگذاره ما با متمرکز شدن روی خودمون و این من ذهنی اون رو بیش از پیش شناسایی کنیم و این قوت مخدود شده زندگی رو از اون بگیریم. مولانا می فرماید گندم خود را از این آسیاب، یعنی آسیاب مولانا، به آسیاب های دیگر نبرد و از برنامه گنج حضور که متمرکزانه در حال رمزگشایی اشعار مولانا به جای دیگر نبرد که این آسیاب های دیگر جوی اونها آبشون جاری می. حالا دو تا نکته این وسط می خواستم بگم. یکی در آسیاب دیگه شما فرمودین که گندم ها همانیدگی های آدم ها هستن. اتفاقی که در قدیم حالا می افتاد، حالا نماد قدیمیش رو میگم، ولی خب حالا در رابطه با زندگی الان ما هم اتفاق می افتاد، این هستش که انسان ها می رفتن آسیا، بعد شلوغ که بود گندماشون رو میذاشتن اونجا، گونی گندماشون رو به آسیا بود، میگفتن شما هر وقت نوبت ما شد این آسیا کن، و وای نمیستادن بالا سر گندماشون که نه خوب آرد بشه براش وقت بذارن، میرفتن توی حالا کارهای دیگرشون که حالا مشغول میکردن خودشون. مهم وقتی که این برنامه گنج حضور پخش میشه یا اشعار مولانا رو میخونیم، باید باشیم بالا سر همانیدگی هامون، مطمئن بشیم که اینا خوب آرد میشه، نباید بذاریم من ذهنی ما رو درگیر کار و مشغله و چیزهای دیگه بکنه. این یه مسئله بود. و یه مسئله دیگه هم این که بعضی از این آسیابون ها در قدیم که اینا مردم آدشون گندماشون رو می بردن، آسیابون ها معتمد نبودن. اتفاقی که می افتاد این بود که وقتی که این گندم های معروف و شخص عادی می بردش پیش آسیابون که همون ذات پاک و صافش بود، وقتی که اون آسیابان غیر معتمد یا دوست اونها رو میدید، گندم ها بر خودش برمی داشت، به جای گندم های نامعقوب و دیگه ای رو آرد می کرد و تا کیسه اون شخص ناگاه و قرار می داد. و یه حالت دیگه این بود که اصلا گندم های اون شخص رو به گندم های نامعقوب قاطی می کرد بدون این که اون شخص متوجه بشه، آرد نامعقوب به اون می داد. مسیر معنوی بسیار ظریف و پر از شیب و فرازه. انسان ها چون مدت طولانی در ذهن بودن سخت میتونن یا گاهن اصلا نمیتونن تشخیص علم صحیح رو از اون صحیح بدن، چون اولا کار من ذهنی وارونه دل بدادن اتفاقاته و دوم اینکه تمام تلاشش اینه که ما رو در زیر خودش نگه داره. اگر ما خودمون رو توی این مسیر هزار توی به یک پیر آشنا به راه که امتحان خودش رو پس داده و چنین اشعار بیمانندی رو کرد عدد آزی که تو من ذهنی باشه برنمیاد خلق کرده، پس باید دو اعتماد کنیم، جده من ذهنی رو از شاخه به شاخه کردن و خسته کردنمون بگیریم، باید به زندگی اعتماد کنیم و این مسیر رو که شما این همه سال زحمت کشیدیم و برای ما صحب و هموار کردیم رو رها نکنیم و در بیراه ها انرژی خودمون رو هدر ندیم، چون فقط و فقط به سردرگمی و در نهایت به ناامیدی منجر میشه و خدا منتظر این دل ما هستش و ما نه خدا بیشتر از این به بیراه رفتن منتظر بذاریم که میگفت از برای آن دل پر نور و به هستان سلطان دل ها منتظر. خواستم بگم خدمتتون.
خیلی زیبا خانم سعیده، ممنونم از شما.
خیلی ممنون از شما آقای شهبازی. آقای شهبازی آیا فرصت هست تلفن رو به علی هم بدم؟
بله بله بدین صحبت کنن. بله ممنونم،
خیلی ممنون از شما.
خواهش ممنونم.
سلام آقای شهبازی.
علیه سلام. علی آقا خوبین شما؟
خوبی سلامتید آقای شهبازی. من فقط خواستم یه تشکر بکنم و اینکه یه بیت آقا پویا یا مولاناست اما خب آقا پویا چون هی میخونن ما بیشتر برامون هی باز خودمونم مشغول میکنیم که بخونیمه و این به نمیدونم همون حرفی که خودتون هی چندین بار میزنید که هرچی مدام هر بیتی رو بخونید بیشتر هی براتون باز میشه این بیت چی میگه، معنیش چیه. و همین که ما بیچریدیم در گشادن راه نیست، بی طلب نان سنت الله نیست. مثلا من این معنیش وقتی فهمیدم که یکی از دردامو خواستم یکی از دردامو شناسایی کردم و وقتی من این درد شناسایی کردم دیدم که من تا حالا بهش فکر نکردم که اصلا بخوام بندازمش که خدا اینو بندازه. یعنی اصلا چقدر فکرش نکردم که خب من درد دارم، من یه ناراحتی از پدرم دارم، چطور میشه من اینو بندازمش؟ اصلا میخوام بندازم، میخوام که دیگه تموم شه، میخوام که این واقعا این خره رو دیگه ادامهش ندم، جدیش نگیرم و تمومش کنم و با خودم صاف باشم و بدونم که همه من از یکیم و واقعا اون شرابی که خودتون فرمودید و اون شراب رو یکسان پخش کنم، اون شرابی که شادی میاره و اصل ما هم طرف بخشیه تو این کار انجام بدم. و وقتی دیدمش رو دیدم خب من اینا رو میخوام، و وقتی خواستم سیدم تو چقدر درد من مسخره بود و فقط من شناساییش کردم و واقعا یه اومد تو ذهنم که این طلب نام سنت الله نیست، خلاصه این برای معنی شد خواستم من به اشتراک بذارم. بیشتر از این نمیخوام مزار بدم.
خیلی زیبا، آفرین آفرین، ممنونم، خداحافظی میکنم.
خدا حافظ. خدا
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، فریده هستم از کلم زنگ میزنم.
بله فریده خانم، خوبی شما؟
سلامت باشید، شما خوب هستید؟
بله بله خوب، بله ممنونم، بفرمایید.
خواهش میکنم آقای شهبازی، من پیام خاصی آماده نکردم، فقط خواستم بیت اول غزل 2502 مربوط به برنامه 886 رو با یه چند بیت از مثنوی رو خواستم بخونم اگه اجازه هست.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله، غزل 2502 دیوان شمس. امیر دل همی گوید تو را اگر تو دلی داری، که عاشق باش تا گیری ز نان و جامه بیزاری. این بیت اشاره داره به عاشق شدن، اما خب عاشق شدن تو این راه خیلی مشکله. یکی از مشکلات این را تناقض‌هایی که ما در هم‌هویت شدگی هامون پیدا می‌کنیم. و در مثنوی دفتر ششم بیت 560 میگه که از تناقض‌های دل پشتم شکست، بر سرم جان و بیامی ما دست. زیر دست تو سرم را راحتیست، دست تو در شکر بخشی آیتیست. سایه خود از سر من بر مدار، بیقرارم بیقرارم بیقرار. در این تناقض ها ما بیقرار میشیم و فقط زیر سایه دست خداوند که فضاگشاییست راه نجات ماست. جان من بستان تو این جان را اصول، زان که بی تو گشتم از جان ملول. عاشقم من بر فن دیوانگی، سیرم از فرهنگی و فرزانگی. دفتر ششم بیت 573. پس فنی که ما تو این راه میتونیم به کار ببریم برای عاشق شدن و نجات پیدا کردن از این تناقض ها، فقط فن دیوانگیه. فرهنگی و فرزانگی یعنی عدم فضاگشایی کار ما رو به جایی نمیبره. جز که تسلیم و رضا کوچاره ای، در کف شیر نره خونخاره ای. ما جز تسلیم و رضا چاره ای نداریم، ولی با میل خودمون باید تسلیم بشیم، نه به خاطر اجبار و از روی اجبار. و کار ما فقط تو این راه باید تسلیم باشه. کار او دارد که حق را شد مرید، و کار او ز هر کاری برید. پس تنها کار ما فقط تسلیم شدن تو این راهه. بیت 586 دفتر ششم. هم تو خود را برکنی از بیخ خواب، هم تو تشنه کشنی بانگ آب. بانگ آبم من به گوش تشنگان، هباران مونسم از آسمان. بر جهه عاشق برابر استراب، بانگ آب و تشنه و آنگاه خواب. این بانگ و صدای خدا هر لحظه فقط به وسیله تسلیم به گوش ما میرسه که خدا منتظر اون دله. از برای آن دل پر نور و بر، هست سبتان درها منتظر. قصه بیتی رو که پویا جان میخوندم، من گفتم قصه بیتش رو اگه به یاد بیارم کامل بخونم. گفت پیغمبر که بر رزق فتا در فرو بست است و بر در قفل ها، جنبش و آمد شده ماغ اتصاب، هست مفتاحی بر آن قفل و حجاب. بی کلید این در گشادن باز نیست، بی طلب نان سنت الله نیست. قدیما وقتی میخواستن وارد دانشگاه بشن حتما باید کنکور میدادن، اگه تو کنکور قبول میشدن میشد و میتونستن وارد بشن. امروز پویا جان پرسشنامه ای رو برای ما طرح کردن که در واقع شاید کنکور ورود ما به دروازه حضور خداوند باشه. ممنونم آقای شهبازی، ببخشید که وقتتون رو گرفتم.
خواهش میکنم، خیلی زیبا، خداحافظ. عالی،
خداحافظ شما.
بفرمایید.
الو،
بفرمایید. بله، خواهش میکنم یه چند بلندتر صحبت کنید بی زحمت.
چشم الان صدام خوبه؟
بله بله، بهتر شد.
بله، میخواستم نرگس هستم، میخواستم یه قسمتی از برنامه 885 رو به خدمتون بخونم.
بفرمایید.
چه افسردی در آن گوشه، چرا تو هم نمیگردی؟ مگر تو فکر منحوسی که جز برقم نمیگردی؟ مولانا دیوان شمس، غزل 2500. سوالاتی که باید از خودمان بپرسیم، چرا تغییر نمی کنیم؟ چرا دائما با فکرهای همانیده دردها رو فعال می کنیم؟ چرا وضعیت زندگی من و زندگی من ندارد؟ چرا چاربود جسمی، فکری، هیجانی و جان حیوانی من مخشوش است؟ چرا صد درصد به همانیدگی‌ها در نمی دهیم؟ چرا دوباره اشتباه خود را تکرار می کنیم و انتظار نتیجه متفاوتی داریم؟ چرا از ترس از دست دادن یا به دست نیاوردن همانیدگی افسرده شده ایم؟ کاروان‌ها بی نوا و میوه ها پخته می ریزد، چه سهرسه خدا؟ سیب پوسیده همی چیدند خلق، در هم افتاده به یغما خشک حلق. گفته هر برگ و شکوفه آن غصون، دم به دم یا لیت قومی یعلمون. مولوی مثنوی، دفتر سوم، بیت 2014 تا 2016. چرا با این همه میوه های رسیده از تعالیم مولانا، باز ما میوه های پوسیده ذهن را میخوریم؟ زندگی هر لحظه به ما با فضاگشایی میتواند دسترسی داشته باشد و خرد و امنیت خود را به ما بدهد. چرا ما هنوز میوه پوسیده همانیدگی را به میوه رسیده بزرگان ترجیح میدهیم؟ در برنامه 885 نقاط لغزشی بیان شد که باعث آگاهی ما و تمرکز برای رفع این لغزش بدون معلومات خود می شود. نقطه لغزش اول، نداشتن مسئولیت کیفیت هوشیاری خود در این لحظه. آیا دیگران را مسئول انقباض و واکنش های خود می دانیم؟ یا با هر وضعیت بدی از خود می پرسیم چه تغییری باید در خود بدهیم؟ خواهان این نباشیم که دیگران در بیرون رفتار خود را تغییر دهند تا ما بتوانیم هوشیاری خود را حفظ کنیم. نقطه لغزش دوم، تمرکز من در این لحظه. آیا در هر وضعیتی به دنبال مقصر و اثبات حق خود و سپس ملامت هستم؟ آیا به وسیله من ذهنی به تعلیمات مولانا گوش می دهم یا با فضا گشایی؟ آیا با شناسایی هر اشکالی از ابزار ملامت خود یا دیگران استفاده می کنم و ابزار قضاوت و مقاومت فعال می شود؟ یا آن اشکال را در هوشیاری خود نگه می دارم تا با کنفرکان با موازی تلاش خود آن اشکال رفع شود؟ آیا با گوش کردن به برنامه فقط خود را می خواهم تغییر دهم یا دیگران را؟ نقطه لغزش سوم، ابزار مورد استفاده من در این لحظه سزاگشایی است یا مقاومت و ملامت؟ اگر اشکالی در من یا وضعیتی در بیرون هست، با دید کمالگرایی نسبت به آن مقاومت میکنم یا میپذیرم که من و وضعیت من کامل نیست و با شناسایی خواهان تغییر آن هستم به وسیله خرد زندگی و پویا میشوم؟ یا به معلومت میروم که منجر به بیعملی و افسردگی میشود؟ نقطه لغزش چهارم، قانون جبران مادی و معنوی. آیا برای هر چیزی در زندگیم جبران مادی می کنم؟ از جمله گنج حضور. اگر از نظر مادی در مضیقه هستم، پس در کدام جنبه از زندگیم جبران مادی را انجام نمی دهم؟ آیا به طور مداوم روی خود کار می کنم؟ اگر درست فضا گشایی نمی کنم، دوچار کدام یکی از این لغزش ها هستم؟ نقطه لغزش پنجم، اختیار و قدرت انتخاب. آیا آگاه هستم که من در این لحظه قدرت انتخاب دارم؟ آیا این قدرت انتخاب دست فضاگشایی و زندگی است یا دست من ذهنی با واکنش های شرطی شده است؟ آیا در عذرخواهی و پرهیز و صبر هستم تا زمانی که بتوانم فضاگشایی کامل کنم؟ نقطه لغزش ششم، دانش و سواد من. آیا از این دانش معنوی برای تغییر خود استفاده می کنم؟ چقدر تغییر کردم؟ آیا مثل کامپیوتر دانش معنوی را ذخیره می کنم؟ یا تمرکز در عمل آن را به اجرا در می آورم؟ شاید لازم است مدتی روی یک برنامه کار کنم تا معنی آن در من زنده شود و به خود ثابت کنم که به تعالیم مولانا متعهد هستم. نقطه لغزش هفتم، برای کدام من کار می کنم؟ من اصلی یا من ذهنی؟ مدتی قبل هر کاری از خود بپرسم این عمل از چرخه مقاومت و قضاوت به خاطر یک چیز آفل است یا از چرخه صبر و شکر با شادی و آفرینش نو است؟ نقطه لغزش هشتم، زمان. آیا در این لحظه مستقر هستم یا در ملامت و تأسف گذشته یا در استرس؟ آیا آگاه هستم باید این را متوقف کنم؟ اگر نه، اعمال و افکارم خلاق نخواهد بود و در حال ضرر زدن به خودم هستم. نقطه لغزش نهم، آیا شکرگزار امکانات از جمله برنامه گنج حضور، توان فضاگشایی و حتی امکانات مادی، سلامتی و نزدیکانم هستم یا با ذهن تنها در حال خواستن و بیشتر شدن هستم؟ آیا تمرکز در کیفیت فضاگشایی خود دارم در این لحظه؟ در این لحظه باید برای چه امکاناتی جبران کنم و شکرانه بدهم بدون تحمیل عقایدم به دیگران؟ نقطه لغزش دهم، آیا معیار من در زندگی خودم هستم یا دیگران؟ آیا به مقایسه می روم و از پیشرفت خود متوقف می شوم یا هر لحظه خودم را با وضعیت قبل خود مقایسه و روی خود بیشتر کار می کنم؟ نقطه لغزش یازدهم، بیان. آیا در بیان خود از دیگران و باورها و افکار تکراری تقلید می کنم یا با فضاگشایی پذیرفتن مسئولیت خود فکر این لحظه را می کنم و بیان می کنم؟ نقطه لغزش دوازدهم، تحسین دیگران. آیا تحسین دیگران باعث توقف پیشرفت من است و من ذهنی خود را عامل این پیشرفت می دانم یا درون یا در من تأثیری ندارد و زندگی را عامل پیشرفت خود می دانم نه من ذهنی خود را و سعی می کنم بیشتر روی خودم کار کنم؟ تمام. صداقای شهبازی، ببخشید وقتتون رو گرفتم.
خیلی زیبا، ممنونم، مفید.
خرزی
ندارم. خداحافظ شما. خداحافظ. بفرمایید.
به قوت.
خواهش میکنم.
زرین هستم از زرین شهر اصفهان.
بله، تلویزیونتون رو خاموش کردین؟
بله بله.
خیلی ممنون، بفرمایید.
به اجازتون است.
خواهش میکنم.
دم مزن تا بشنوی از دمدمان آنچه نامد در زبان و در بیان. دفتر سوم بیت 35. بیشتر انرژی ما از طریق زبان و دهان مرز پیدا میکند به وسیله صحبت‌های بیهوده، شایعه، ایراد گرفتن، سرغر کردن، خبرچینی، غیبت و غیره که اینها همه از من ذهنی می‌آیند و مانع از آگاه شدن این لحظه که خاموشی می‌شود. امام علی فرمودند اگر نادان سکوت اختیار می‌کرد میان مردم اختلاف نمی‌آمد. اگر درست مشاهده کنید در خواهیم یاد که هر درد و رنجی که در زندگی من اتفاق میافتد محبتیست با ظاهر ناخوشایند برای بیدار کردن ما از خواب. وقتی نتوانستیم از این روش کنیم درد شروع به روش کرد. رنج نباید ما را غمگین کند. این همان جاییست که اغلب ما اشتباه میکنیم. رنج آمده است تا ما را هوشیارتر کند، چون انسان زمانی بیدار می شود که زخمی تر می شود. رنج را نباید تحمل کرد، باید درد کرد. این فرصتی است برای بیداری. وقتی آگاه شویم بیچارگی ما تمام می شود. همیشه تسلیم و رضا باشیم. خیر در چیزی اتفاق می افتد که تسلیم شویم. گاهی برای ما حادثه رخ می دهد و ما را قصدار می کند، اما پس از مدتی متوجه می شویم در دل این بحران برکاتی نهفته است که خداوند در یک بسته‌بندی تلخ به ما داده است. مطمئن باشیم ساقی هرچه ریزد از لطف است. دل را ما جنبان هردمی تا آب تو صافی شود، تا درد تو روشن شود، تا درد تو گردد دوا. غزل 26. دردهای ما چیست؟ یکی از آنها همیشه در من ذهنی فکر میکنیم که عاشق هستیم، ادای عاشق بودن را در میآوریم، وانمود میکنیم که عاشق شوهر، فرزند، پدر، مادر هستیم، ولی در واقع ما عاشق نبودیم. سعی میکردیم شخص محبوب خود را به تصاحب درآوریم، اما دیگر این عشق نیست. وقتی شخصی به تصاحب مادر آمد نفرت می آورد، نابود می کند، می کشیم و قاتل می شویم. آدم عاشق معشوق را رها و رهاتر می کند، همانطور که خدا ما را این گونه آزاد کرد. عشق بال می بخشد و آسمان پهناور فضا گشایی را به روی معشوق می گشاید. عشق نمی تواند زندان بسازد. این عشق زمانی متجلی می شود که دوست داشتن همراه با بیداری باشد. تمام شد.
خیلی زیبا، ممنونم. کسی دیگه هم هست؟
بله استاد، دخترم هم هست.
بله، لطف کنی صحبت کنم. ممنونم، خیلی زیبا بود.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
الو. بله.
سلام،
مبینا هستم، 16 ساله.
بله خانم مبینا، خوب هستین؟
بله استاد، عالی.
شما قرار بود جوانان عشق بفرستین برای ما.
چشم، حتما استاد.
بله بفرمایید، در خدمتتونیم.
با اجازتون متن آماده کردم که میخونم. داستان ما به زبان ساده این گونه بود: در اثر گردش افکار من ذهنی ساخته شد. تمام کار ما در این جهان این است که از این من ذهنی آزاد شویم و به حضور خدا تبدیل شویم. از نظر بزرگان این کار فقط از طریق خداوند صورت می‌گیرد، نه ذهن ما، چون قرار است از این ذهن مهاجرت کنیم. یکی از مهمترین کارهایی که می‌توانیم انجام دهیم پذیرش اتفاق این لحظه بدون قید و شرط و بعد از هر اتفاقی فضایی در ما باز می‌شود که ما گسترده می‌شویم و خدا قبلنش را در مرکزمان می‌گذارد و شروع به مهاجرت می‌کنیم. حق قدم از بین حد از نامکان، آنگه او ساکه شود از کنفکان. دفتر اول بیت 13-81. خداوند از زامکان یعنی همان فضای گشته شده غیر قابل تعریف می آید و با قانون کنفکان در مرکز ما کار می کند. دنیای مادی خیلی از مردم اشتباه گمان می کنند، می توانند در زیر بمانند و با آموختن به حضور برسند. برای همین است که اکثرشان ادام که من به حضور رسیده ام. کسی که بیداری راستین برسد خودش متوجه نمی شود، بلکه فروتن‌تر می شود و بیشتر نسبت به دیگران روی خودمان کار می کنیم. با آموزه های بزرگان رسیدنی در کار نیست، چون حقیقت وجودی ما بی نهایت است. تا زمانی که خدا را به سوی دعوت نکردیم به مرکزمان، آن هم از طریق باز کردن فضا کارهای ما ذهنی است. خود چو حق و سر بحر ما بساد که بگویید از طریق انبساط. دفتر اول بیت 26-70. استاد تمام شد.
خیلی زیبا، ممنونم.
ممنون از شما استاد.
کسی دیگه هم هست؟
بله استاد، خواهر کوچیکتر.
خواهر کوچیکترتون، بله، بفرمایید صحبت کنم. ممنونم، خداحافظ.
سلام استاد.
سلام، خوبین؟
کیاره هستم، 10 ساله.
بله خانم کیاره، بفرمایید. خوبین، بفرمایید.
بله با اجازه. نیک مقصود ازت تسلیم توست، این سلمان بایدت تسلیم توست. دفتر سوم بیت 41-77. ازن یعنی هوشیاری اولی و ابدی که آن خداییت است. همه باید تسلیم باشیم و از جنس ازن از جنس خداییت باشیم. تسلیم پذیرش اتفاقات این لحظه است. مولانا در این بیت گفته باید بپذیریم و یکی از خصوصیت های هوشیاری گشودن فضای اطراف اتفاقات است. یعنی خاصیت جنس اصلی ما فضا گشایی است. وقتی ما لحظه به لحظه فضا را باز کنیم و در هر اتفاقی تسلیم هستیم، یعنی که ما جنس هوشیاری و خداییت هستیم و آن وقت است که صاحب بهترین خرد هستیم. جز توکل، جز که تسلیم تمام، در غم و راحت همه نکرست دام. دفتر اول بیت 468. استاد تمام شد.
خیلی زیبا، آفرین.
ممنون استاد.
خب دیگه کسی دیگه که نیست؟
بله استاد، دوستانم هستم.
آه دوستانم هستم، صحبت کنم. بله،
خدا حافظ.
خدا حافظ شما.
سلام استاد شهبازی، آواز من 8 ساله.
بله آوا خانم، خوبین؟
خوبم، مرسی، ممنون.
آفرین، بفرمایید.
جز که تسلیم و رضا خوب چارهی، در کف شیر نری خونخارهی. دفتر شیشان بیت 577. ما باید تسلیم باشیم. تسلیم ما را همیشه خوب نگه می‌دارد. و اگر ما تسلیم باشیم حال ما خوب است. تسلیم کمک می کند ما انسان ها، جز تسلیم چاره ای نیست. در این شعر می گوید خاموشی پس تسلیم ما را از انهای ذهنی دور می کند. وقتی در تسلیم نیستیم ذهن ما واکنش نشان می دهد. استاد شهباز تمام شد.
خیلی خوب، خیلی زیبا، آفرین. دیگه که کسی دیگه نیست؟
نه.
آفرین، خدا حافظ.
خدا حافظ.
بفرمایید.
الو سلام، موقع شهبازی سارا هستم، از آلمان تماس میگیرم، یه متنی رو میخواستم به اشتراک.
بله سارا خانم، خوبین شما؟
خیلی ممنون، به لطف شما.
بفرمایید.
با اجازتون.
خواهش میکنم.
کاروان بشریت. مولانا در دفتر ششم مثنوی از بیت 385 داستان زیبایی را طرح می کند که در برنامه 884 گنج حضور تفسیر شد. برداشت های خود از این داستان را به اشتراک می گذارم. داستان از اینجا آغاز می شود که سی امیر به سلطان محمود که نماد زندگی است اعتراض می کنند که چرا عیاض 30 برابر آنها حقوق می‌گیرد. سپس مولانا تابلوی را به تصویر می‌کشد که در آن سلطان محمود با آن 30 امیر به صحرا و کوهستان می‌رود. آنجا کاروانی را از دور می‌بینند. سلطان محمود از امیران سوال‌هایی درباره آن کاروان می‌پرسد. هر امیری برای پرسجو به سمت کاروان می‌رود و با جواب سوال برمی‌گردد. آنگاه سلطان محمود سوال‌های دیگری درباره کاروان می‌پرسد و هر کدام از امیران از پاسخ دادن به آن سوال دیگر باز می‌مانند و حیران می‌شوند. در نتیجه هیچ کدام از امیران نمی‌توانند اطلاعات کاملی از کاروان بدهند. نهایتاً سلطان محمود به آن 30 امیر می‌گوید که عیاض به تنهایی یک بار به سوی کاروان رفت و کل اطلاعات را درباره کاروان و حال آنها با خودش آورد و این تفاوت علت آن است که عیاض 30 برابر آن امیران حقوق می‌گیرد. نکته اول، این لحظه لحظه بازپرسی است. سلطان محمود مانند یک بازرس می‌پرسد این کاروان از کجا می‌آید، به کجا می‌رود، بارش چیست؟ کاروان نماد بشریت است و این جنبه داستان یادآوری می‌کند که این لحظه این سوال‌ها از تک به تک انسان‌ها پرسیده می‌شود. از کجا می‌آیی؟ به کجا می‌روی؟ می‌دانی بارت چیست؟ چه با خود حمل می‌کنی؟ می‌دانی مقصودت چیست؟ به ما می‌گوید این سوال است. این سوال مهم در زندگیت را ببین. و همچنین می‌گوید شایسته است که این لحظه همین سوال را در مورد جمع بشر هم طرح کنی. آیا درک می‌کنی که حال نوع بشر، حال کاروان بشریت این لحظه چگونه است؟ این نوع بشر از کجا آمده؟ به چه سمتی می رود؟ بارش چیست؟ مولانا تابلوی ترسیم کرده که بسیار اسرارآمیز و در فضای سکوت است. او با استفاده از کمترین کلمات و ساده ترین ابیات ما را به بینشی عمیق می کشاند. کاروانی دید از دوران ملک، گفت امیری را برو ای متفق، رو بپرسان کاروان را بررسد که از کدامین شهر اندر می رسد. رفت و پرسید و بیامد که زری، گفت عزمش تا کجا، در مانتوی. دیگری را گفت رو ای بلعلا، باز پرس از کاروان که تا کجا. رفت و آمد گفت تا سوی یمن، گفت رختش چیست خانه معتمن. مانت حیران، گفت با میری دگر که برو وا پرس رخت آن نفر. باز آمد گفت از هر جنس هست، اغلب آن کاسه های رازی است. گفت کی بیرون شدند از شهر ری، ماند حیران آن امیر سست پی. همچنین تا 30 امیر و بیشتر، سست رای و ناقص اندر کر و فر. مثنوی دفتر ششم از بیت 388. مولانا در مورد بار آن کاروان میگوید از هر جنس هست، اغلب آن کاسه های رازی است. چرا بیشتر بار کاروان کاسه است؟ کاسه می تواند نمادی باشد برای قالب ها و الگوهای از پیش ساخته شده فکری. نکته دوم، حال کاروان بشری را تنها انسانی درک می کند که مرکز همانیده ندارد و به زندگی زنده است. در قسمت پایانی این تابلو سلطان محمود می گوید من یک بار عیاض خودم را به سمت کاروان فرستادم و او کل اطلاعات را به یک دم و به طور کامل و جامع دریافت. عیاض نماد انسان کامل می باشد که به بی نهایت و ابدیت زندگی زنده است و با عینک‌های همانیده نمی بیند. آن 30 امیر نماد انسان‌هایی هستند که با مرکز جسمی و عینک‌های همانیدگی به جهان نگاه می کنند، برخلاف عیاض که با عینک عدم می بیند. هر کدام از 30 امیر مقامی دارند. این می تواند یک مقام علمی باشد. آنها بسیار پرمدعا هستند و خودشان را صاحب نظر می دانند. هر کدام از آن 30 امیر تنها جزئی از اطلاعات در مورد کاروان را می آورند، ولی عیاض کل اطلاعات را می آورد و مولانا حتی بیان می کند که عیاض به طور قطع و یقین حتی حال کاروان را درک می کند. حال اشاره به وضعیت درونی دارد که آن را با چشم ظاهر نمیتوان شناخت. پدیده‌ای که در این داستان مطرح می‌شود در سطح جمع ارتباط مستقیم به جهان امروز دارد. صاحبان علم و قدرت بسیار علاقمند هستند که وضع بشر را درک کنند و برای مشکلات بشریت مثل فقر، جنگ و خشونت چاره ای اندیشند. برای مثال دولت‌ها از بهترین دانشمندانی که در زمینه تاریخ، روانشناسی و جامعه شناسی تخصص دارند مشاوره می‌گیرند و تلاش می‌کنند مسائل جهان را حل کنند. اما راه حل‌هایی که از علم تنها و دید ذهن همانیده می‌آید جامعیت ندارد. یک مسئله حل می‌شود و در جای دیگر 10 مسئله ایجاد می‌شود. پس اگر دید همه کسانی را که به دلیلی جایزه نوبل گرفتند همه مقامات علمی و دولتی را یک جا جمع کنند، آنها بدون مرکز عدم به آن شناخت کامل از بشر دسترسی نخواهند داشت. این موضوع در سطح فرد هم صادق است. برای مثال اگر یک مادر در زمینه روانشناسی کودک همه کتاب ها را خوانده باشد ولی به زنده نباشد، مثل آن امیران است. آن کتاب ها ممکن است در موارد جزئی به او کمک کنند، اما او هیچ وقت نمی تواند عشق را در فرزندش و همسرش به ارتعاش بیاورد و حال آنها را حقیقتا درک کند. انسانی که در ذهن همانیده زندگی می کند نمی تواند ابزار کاملی برای زندگی باشد. نکته قابل توجه این است که در داستان این بیان نمی شود که پاسخهای امیران غلط است. آنها پاسخهای درست می دهند، ولی در توصیف امیران مولانا از کلمات سست پی، سست رای و ناقص اندر کر و فر استفاده می کند. نمی گوید آن امیران اصلا کر و فر یا جلال و شکوه ندارند، بلکه می گوید کر و فر آنها ناقص است. این رابطه ما را با علم هم نشان می دهد. آنچه که ذهن انسان کشف می کند یک جزئی را روشن می کند، اما زندگی به انسانی احتیاج دارد که با زنده شدن به بی نهایت و ابدیت زندگی در جزها توقف نمی کند و راهی به آن دید کلی دارد. این چنین انسانی ابزار زندگی است و خرد و شفای کامل از او به جهان می آید. این انسان که در داستان در نماد عیاض سلطان محمود بیان می شود، بیشترین حقوق و روزی را از زندگی می گیرد و مورد توجه زندگی قرار دارد. آیا ما می خواهیم شبیه به عیاض باشیم یا یکی از آن 30 امیر؟ اگر بخواهیم که کار و زندگی ما میوه دهد و از زندگی روزی و برکت زیاد دریافت کنیم و به بهترین شکل به خدمت زندگی درآییم، باید شبیه به عیاض شویم و این یعنی با فضاگشایی و انبساط اجازه دهیم که زندگی مرکز همانیده ما را به مرکز عدم که جنس خود زندگی است تبدیل کند. گفت امیران را که من روزی جدا امتحان کردم عیاض خیش را، که بپرس از کاروان تا از کجاست. او برفت این جمله وا پرسید راست، بی وصیت بی اشارت یک به یک حالشان دریافت بی ریبی و شک. هرچه زین سیمیر اندر سی مقام کشف شد زو آن به یک دم شد تمام. مثنوی دفتر ششم از بیت 397. تموم شد آقای شهر.
خیلی زیبا، خیلی زیبا. آفرین، آفرین.
ممنون خب از شما.
خداحافظی کنم.
خدا نگهدار.
بله بفرمایید.
سلام
استاد. سلام، خواهش میکنم.
فرزانه هستم.
بله فرزانه خانم، خوبین؟
خیلی خوب، ممنونم.
بله سخت گرفتن نه؟
بله استاد.
بله سخت، متاسفانه میبینم از خطا. خب بفرمایید.
اجازتون. امیر دل همی گوید تو را گر تو دلی داری، که عاشق باش تا گیری زنان و جامه بیزاری. از اله 25-02. خدا با زندگی که همان امیر دل است، به صورت اتفاقها و وضعیتها و دردهایی که ما انسانها آنها را به صورت جرد ذهن میبینیم، مرتب به ما میگوید اگر تو دلی داری، که حقیقتا هم بخش ناظر شدن و شاهد شدن را همه انسان ها دارن، پس تو عاشق باش.
یعنی عملا تبدیل شو تا از خواسته ها و هر آنچه که میخواهی از آن هویت بگیری و زندگی از طریق آن چیز به تو تزریق شود، بیزار شوی و پرهیز کنی. پرهیز خواهیم کرد چرا که میبینیم قطع هویت خواسته ها خیلی ضعیف‌تر از هویت خداگونگی است و دیگر فقط فضای خاموش و بی‌نیازی راه اصلی زندگی است. میگوید عاشق باش تا از نان و جامعه من ذهنی و جهانی بیزار شوی. هر عامل به صورت فرم و دید ذهنی عشق را از ما انسان‌ها می‌گیرد، چرا که نسبت به همین عامل هرچند که کوچک هم باشد همانیده می‌شویم و در سطح جهان می‌مانیم و به همین ترتیب آن سبب فضابندی ما می‌شود. از تو هم بجهد تو دل بر وی منه، پیش از آن کو بجهد از وی تو بجه. از دفتر سوم بیت 36-99. این که دل به هر آنچه که می‌بینیم بدهیم و آن را در مرکز ما قرار بدهیم، باید آگاه باشیم شادی که از آن به ما میرسد گذراست و آن از طریق غذا و کنفکان از مرکز ما جهیده می شود و پیش از این که آن به جهت خودمان عملاً با همانش را برای آن انجام بدهیم، در واقع از همانیده شدنها بپرهیزیم. عوامل جسمی را به هر طریقی که امیر دل بگوید بدهیم. در واقع میگوید تسلیم باش، چرا که غذا و کنفکان کاملا مسلط میخواهد همانیدگی را بگیرد تا فضای درون ما باز شود. حال گاهی در انجام عمل با همانش و جهیدن از فرم ها من ذهنی شروع به فرافکنی بر روی آنچه که در اطراف مرکزش میکند و مستقب عمل با همانشی را که باید انجام دهیم را خارج از زندگی و خدا می‌بیند و آنگاه دچار فریب ذهن می‌شویم. مولانا در غزل 1197 دارند که تو مگو همه به جنگ انداز صلح من چه آید، تو یکی نه هزاری تو چراغ خود برافروز. می‌گویند تو نور افکن تو در هر لحظه روی خودت بینداز و در این لحظه کار خودت را بکن و مدام بر روی دیگران و اتفاقها و وضعیتهای سطحی جهان فرافکنی نکن و فقط چراغ خودت رو روشن کن و از این چراغ نگهداری کن، چرا که تو یک نفر نیستی، تو بی نهایت خدا هستی در همه فرمها و می توانی به وسعت هزاران نفر باشی و چراغ دیگران را هم روشن کنیم. یعنی دوباره میگوید تو عاشق باش، در کار دیگران قضاوت و سرکشی نکن و بگذار در فضای تو هر اتفاقی بیفتد و هر کسی به هر صورتی که میخواهد زندگی کند. ما فقط میتوانیم چراغ عشق خودمان را روشن کنیم. این که بگوییم چرا همه به جنگن، چرا این اتفاق از سمت این شخص افتاد و یا غیره و من نمیخواهم هم هویت شدگیم را بدهم، نمیخواهم شیوه زندگیم را تغییر بدهم و به جای این که من فضا گشایی کنم دیگران فضا گشایی کنن و یا هر واکنشی دیگر، هیچ فایده ای ندارد. گاهی هم به دلیل توقعها و انتظارهای من که جواب نمیگیریم، میگوییم این شخص من ذهنی دارد و باز نورافکن روی خودمان نیست که عاشق باشیم و بدون قضاوت عمل واهمانش و فضاگوشای انجام بدهیم و حتی گاهی در مقابل کسی که فضایش بسته است فضا را باز نمی کنیم و می خواهیم من ذهنی معنوی خود را به او اعمال کنیم، در حالی که ما انسان‌ها می‌توانیم در فضای یکدیگر پخته و عاشق شویم. روح گرفت هرچه او پخت میان جنس خود، ما بپزیم هم به هم ما نکمیم از عدس. غزل 12:05. این که نور افکن را روی خود ما نیندازیم و یا شروع به هبرستنی کردن دیگران کنیم و یا خودمان را با یک وضعیت دیگر مقایسه کنیم، فقط سبب برتینی خودمان یا کم تردیدن خودمان و دیگران می شویم و یا می خواهیم نظر و عقاید خود را یا آنچه که آموخته ایم بر روی دیگران اعمال کنیم، که باز هم من ذهنی معنوی ما پیدا می شود و از کار خودمان عقب می افتیم. در واقع برای هیچ کدام از این کارها نیامده ایم و در این لحظه قرار نداریم جز برای اینکه از جنس خاموشی و خود این لحظه باشیم، که حالا اگر باید مشکل ما را شناسایی کنیم و ارتباط ما را با این لحظه بفهمیم تا به مبدأ اصلی زندگی برسیم، چرا که تو یکی نی هزاری، تو چراغ خود برافروز. تمام شد.
خیلی زیبا، آفرین. خب فرزانه خانم، کسی دیگه هم هست؟
بله، باز ازت تو من خداحافظ.
خداحافظ.
الو، سلام استاد.
بله.
خدا قوت.
سلام، خواهش میکنم. خیلی ممنون.
زهره هستم.
زهره خانم، بله، بفرمایید.
با اجازت متن تهیه کرده بودم که میخونم. گفت کس خود را مبادا اتصال با جوت و ناخوش عروت بدفعال. دفتر ششم، بیت 314. زبان زندگی یا خدا خاموشیست و او با خاموش صحبت میکنند. تو بی نهایتی هستی، مبادا با چیزهای دنیا همانیده شوی. از آنها بپرهیز، زیرا اتصال با شهوت‌های دنیا که مثل عروس شوم و بدفعل است تو را اسیر خود میکنند و با تجاوز در خلوت شمع تو را خاموش میکنند و تو را زیر سلطه دردهایش قرار میدهد. شمع را هنگام خلوت بود کشت، ماند هندو با چنان کن گدروش. دفتر ششم، بیت 305. هر انسانی باید مراقب شمع حضورش باشه، وگرنه این گدروش که نماد بیرحمی همانه دیگه هاست به ما تجاوز می کند و شمع ما را در خلوتی خاموش می کند. برای همین است که صدای ناله بشریت در میان هیاهوی فضای مجازی شنیده نمی شود. فعل تو که زاید از جان و تند، همچون فرزندت بگیرد دامن. دفتر ششم، بیت 419. از خودمان بپرسیم فکر و عمل ما بر حسب چیست؟ بر حسب عدم یا همانیدگی ها؟ فعل ما چیست؟ فضا میبندیم یا فضا باز میکنیم؟ از چشمه فراوانی میبخشیم یا حرص و بخل داریم؟ باید قبول کنیم هر عمل ما به خود ما برمیگردد. آیا درون ما را درست کرده ایم؟ وقتی درون ما خراب است، چه توقعی داریم که بیرون ما درست شود؟ آیا یاد گرفتی در هر شرایطی یا در هر وضعیتی که برای من ذهنی سخت است آن را خاموش کنیم؟ وقتی برای من ذهنی شرط میگذاریم، یعنی داریم از من ذهنی من حمایت میکنیم. حمایت کردن از من ذهنی مساوی با قلدر شدن او. وقتی من ذهنی قلدر شود، ما با آن همانیده شویم. باید منتظر تجاوز دنیا هم باشیم. آیا آموزه های جناب مولانا را اجرا میکنیم در زندگی من؟ یا فقط میشنویم؟ آیا اهل توبه کردن هستیم؟ آیا وقتی گندممان آرد نشد صبر میکنیم و یا جای دیگری میرویم و باز آموزهای جناب مولانا بازم صبر میکنیم تا یاد بگیریم؟ کدومش هست؟ توبه کن مردانه، سر آور بره، که فمن یعمل به مثقال الیره. تمام شد.
خیلی زیبا، ممنونم. خب
بله، باید ازتون هستن.
بله، لطف کنید.
بله. الو، سلام استاد، نسترن هستم. خدا قوت.
بله نسترن خانم، خوبی شما؟
بله استاد، به لطف شما عالی.
خیلی خوب، بفرمایید.
در غزل 25:02 جناب مولانا دارن که عصای عشق از خارا کند چشمه روان ما را،
تو زینجو ارتغر یارا فتون زین بیش و باری. در حالت عادی باید خودمان بگویم الان در چه وضعیتی هستم، در آینده هستن یا در گذشته. به صورت ناظر بگوییم که این ذهن ما مثل گاو در حال چریدن است، یا در گذشته علفهای حرز را می جود، یا در آینده به دنبال غذا می گردد و ترس این را دارد که غذای پیدا نکند. در حالت ذهنی هر چقدر همانیدگی داریم کافی نیست و سیری ناپذیری داریم. در من ذهنی بخش نهاد اصلی ما پر از آلودگی های گذشته و حال تخریب شده است. ذهن مثل گاوی است که هر چقدر از علف جهان می خورد برایش کافی نیست و بیشتر بیشتر را می طلبد. و اصلای عشق یعنی فضاگوشایی در اتفاق همین لحظه است. فضاگوشایی در اتفاق این لحظه در واقع یعنی پذیرفتن و رفتن در فضای خاموشی که هستیم و مستقر در همین لحظه تا درد و چالش از سطح ذهنی عبور کند. در واقع علفهای جهان را تبدیل به سایه عشق می کنیم و مثل حضرت موسی 12 چشمه عشق، برکت، بیداری، عدم، خاموشی پیدا می کنیم. در لحظه تمامی اتفاقها تمام شده است. حضور زنده، حضور زنده زندگی در همین لحظه است. همه چیز غافل و گذرا است به جز حضور در لحظه. در واقع در حالت حضور در همین لحظه بیاییم، اتفاقاتی که در حالت لحظه رخ می دهد غافل است، نه حس حضور زنده زندگی. اتفاق در این لحظه برابری با غافلیت، گذرا بودن و تمام شدن است و حس حضور در این لحظه برابری با جاودانگی، ابدی، ازلی و بی‌نهایتی شعور زندگی است. وقتی در لحظه هوشیار بر هوشیاری ابدی خودمان داریم، مورد تجاوز جهان قرار نمی‌گیریم. یا قدرت اختیار را پیدا می‌کنیم. اختیاری که از جنس زندگی باشد. می توانیم سریعا اختیار به خاموشی کنیم، اختیار به فضاگشایی کنیم. در این حالت مالک پرهیز و خداییت می شویم که جناب مولانا در دفتر پنجم بیت 649 دارن که اختیار آن را نکو باشد که او مالک خود باشدن در اتقو. مستقر در این لحظه ابدی فرصت قدرت خوبابت کردن خلق در این جان را میگیرد و شروع به شناسایی و برطرف کردن عیبهای خودمان میکند. در لحظه حالت پاکیزگی، معصومیت و بیگناهی هر انسان نهفته شده است و ماندن در لحظه به لحظه ابدی ما را آگاه به زنده بودن و جاری بودن خودمان در هستی آشکار میکند. در لحظه از بیرون به درون کشیده می شوی و در حالت وحدت و یک پارچگی قرار می گیری و با کسی کاری نداری، دخالت نمی کنی و نظری نمی دهی، که جناب حافظ دارن که سر ما فرو نیاید به کمان ابروی کس که درون گوشه گیران به جهان فراغ دارد. تمام شد استاد.
خیلی زیبا، ممنونم.
ممنونم.
کسی دیگه
نیستن.
خیلی خوب، خداحافظی میکنم. خیلی زیبا،
خداحافظ.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خوب هستین؟ پریسا هستم.
بله پریسا خانم، خوبی شما؟
خیلی متشکرم، ممنونم.
خسته نباشید.
با اجازت متنی رو آماده کرده بودم که به اشتراک میذارم.
بفرمایید. بله
خیلی ممنونم. یکی از چالش‌هایی که ممکن است ما در راه معنوی با آن روبرو شویم، حفظ رضایت و شکر است در زمان‌هایی که انقباض پیش می‌آید. قبل از آشنایی با گنج حضور درون خود، همیشه یک پیش‌زمینه ناراحتی و نارضایتی در ما وجود دارد، حتی اگر خود ما آگاهانه از آن مطلع نباشیم. اغلب انسان‌ها یک گونه نارضایتی از وضعیت فعلی را در اغلب اوقات با خود حمل می‌کنند. و برای همین است که یا با آرزوهای دور و دراز خود دنبال به دست آوردن زندگی و خوشبختی در آینده هستند و یا در حال پشیمانی از گذشته.
اما با کار معنوی درست روی خود و با پیش رفتن با مولانا آرام آرام از گذشته و آینده جمع می شویم و بیشتر در همین لحظه قرار و ثبات می یابیم. یاد می گیریم که در همین لحظه راضی و شاکر باشیم و فضای درون خود را در حالت باز و منبسط نگه داریم. این باز بودن فضای درون همراه با شادی بی سبب، حس بی نیازی از دنیا، عشق و آرامش است. اما نکات تمام نشده است. اینکه در خیلی وقتها احساس می‌کنیم فضای درون باز است، به این معنا نیست که همه همانیدگی‌های ما کامل افتادند و ما کامل به حضور رسیده ایم. تا زمانی که من ذهنی ما به صفر نرسد و تا وقتی همه همانیدگی‌ها کامل نیفتند، آن محرو راه به درگاه نمی‌دهد. مثل آن غلام هندو می‌شویم که تصویر دختر پادشاه یعنی حضور را در دل خود گذاشته بود و زیاده می‌خواست. نمی توانیم هنوز همانیدگی داشته باشیم و خالص و پاک نباشیم و آن وقت انتظار هم داشته باشیم که به حضور زنده شویم. البته در این پروسه زنده شدن به خدا زندگی با دو اهرم کار می کند. اهرم انقباض و اهرم انبساط. یا به قول مولانا خدا دو جور غلام دارد. غلامان دارد او رومی، غلامان دارد او زنگی. به نوبت روی بنماید به هندو و به ترکاری. خدا یک لحظه روی غلام هندی من ذهنی را رو می کند و لحظه دیگر روی ترک هوشیاری ما را بالا می آورد و اینقدر از این دو اهرم یا به قول مولانا دو غلام خود استفاده می کند تا ما را به حضور برساند. شاید یکی از چالش های بزرگ برای ما که در این راه معنوی روی خود کار می کنیم این باشد که وقتی غلام هندی در کار است و مثلا دردی یا خشمی بالا آمده یا دلگرفتگی پیش آمده یا به هر حال هر نوع انقباض یا مقاومت را در خود می‌بینیم ناامید نشویم و بدانیم که حتی درد و من ذهنی هم غلام زندگی است، آمده است که ما را بیدارتر کند. غلام رومیش شادی، غلام زنگیش اندوه، دمی این را دمی آن را دهد فرمان و سالاری. ما آرام آرام و مرحله به مرحله به خدا زنده می‌شویم. نمی توانیم انتظار داشته باشیم که همیشه این فضا باز باشد. گاهی لازم است که زندگی مقداری انقباض هم بیاورد تا متوجه شویم که کار هنوز تمام نشده است و باید با تلاش و همت و طلب بیشتر روی خود کار کنیم. نکته جالبی که مولانا در غزل 2502 به وضوح بیان می کند این است که ما واقعا هیچ نمی دانیم که زندگی چطور دارد کار می کند. این زمین ما که شامل فرم فیزیکی و احساسات و هیجانات و افکار ما می شود، همیشه همه قسمتهایش رو به خورشید و ماه نیست. یعنی این نیست که همیشه همه جایش روشن باشد و ما وقتی به روی زمین خود نگاه می کنیم، اونها ببینیم. قسمتی هم در پشت زمین ما است که از چشم ما پنهان است. وقتی شب برای ما پیش می آید و مثلا دچار انقباض می شویم، نمی‌شویم. درست است که روی زمین ما تاریک شده است، اما در همون لحظه نور خورشید دارد به پشت زمین ما که از چشم ما پنهان است میتابد. یعنی خدا در هر لحظه در کار است. حالا یا به روی زمین ما میتابد و ما در آن لحظه نور و روشنی را احساس میکنیم و دارای حس انبساط هستیم، یا اینکه نه، در ظاهر دچار انقباض شده ایم ولی خدا در همان موقع دارد روی قسمت دیگری از وجود ما که از چشم ما پنهان است کار می کند. خدا جام شراب و قدح خود را گرفته و می چرخاند. حالا یا با صحت و سلامتی و یا با بیماری. اما در هر حال هر آنچه می کند برای زنده کردن و بیدار کردن جنبه های مختلف وجود ما است. همه روی زمین نبود حریف آفتاب و مه. به شب پشت زمین روشن شود روی زمین تاری. شب این روز آن باشد، سراغ آن وصال این، قدح در دور می گردد، ز صحت ها و بیماری. پس این بار اگر دیدیم مدتی طول کشیده و همانیدگی ما نیفتاده، و یا اگر دیدیم حالت دلگرفتگی و انقباض پیش آمده، ما امید نمی شویم. می دانیم که این خودش قسمتی از پروسه کار است، باید صبر کنیم. به قول مولانا اگر امشب نوبت خورد کردن گندمت در آسیا نیست، یعنی اگر گندم‌هایت در آسیای مولانا و گنج حضور خورد نه امشب، فکر نکنین
ناامید نشو، صبر کن. چون اگر ناامید بشوی گندمت را میبری به یک آسیای دیگر که اصلا آبی از آن جاری نیست. آن وقت دیگر هیچ وقت گندمت خورد نمیشود. یعنی به حضور نمیرسی. به جایش صبر کن. بدان که در پشت زمینت خدا مشغول کار است. دارد با روشی که فقط خودش میراند روی تو کار میکند تا تو را زنده کند. گرد نبد شبی نوبت نبر گندم از این تاهون که بسیار آسیا بینی که نبد جوی او جاری. خیلی ممنونم ازتون آقای شهر.
خیلی زیبا، خیلی مفید. چه نکته جالبی رو گفتین. ممنونم. خدا حافظ. دوستان، برنامه ما امروز تمام شده و باید از حضورتون مرخص شم. پس بنابراین یه خط دیگه میگیرم. یه شانس هر کی باش. بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سلام استاد عزیز.
سلام، خواهش می‌کنم.
رضا هستم، 23 ساله از کلاچهر اصفهان.
بله آقا رضا، خوبین؟
خیلی ممنون استاد عالی.
بفرمایید.
استاد با اجازتون متنی آماده کرده بودم به اشتراک.
بفرمایید.
کجا شد عهد پیمانی که می‌کردی؟ نمی‌گویی کسی را کوب جان و دل تو را جوید نمی جویی در افکاری که روی خود به خون دیده می شوید چرا از وی نمی داری به دست خود نمی شویی غزل 25-53 چرا پیمان الستی که از روز خلقت با ما بوده است را فراموش کرده با این حال که می دانی درک الست موجب رهایی است. الست به رب کن ثانیه به ثانیه جریان دارد تا ما را متوجه این پیغام کند. چرا از قدم برداشتن به سمت خدایی که هر لحظه ما را میخواند ممانعت میکنیم؟ او هر لحظه منتظر بازگشت ماست تا ما را با شعور و آگاهی متحول کند. چرا از اندیشه های من ذهنی که محصولشان رنجش و غم است دست نمی کشیم؟ اینک وقت آن رسیده که به این آموزش های من ذهنی پایان دهیم تا خداوند ما را با اسرار و علم خود تعلیم دهد. همسخن دیدی تو خود را با خدا، ای بسا کوزین گمان افتد جدا. گرچه با تو شه نشیند بر زمین، خیشتن بشناس نیکوتر نشین. دفتر دوم، بیت 340 و 341. این که ما میتوانیم از طریق گفتارهای ناشی از من ذهنی با خدا ارتباط برقرار کنیم یک باور غلط و توهم است. خداوند ساکن صدای خاموشی است. خدا با زبان خاموشی با ما گفتار میکند. هرچه پیرامون زندگی ما با چیزهای زمینی و متعلقات پر شود بیفایده است. زندگی زمانی جریان دارد که به ارزش وجودی خود پی ببریم و بازگشت کنیم به اصل خیشتن و خداگونگی و هوشیاری در ما آشکار شود. استاد عزیز تموم شد.
خیلی خیلی زیبا، ممنونم.
تشکر میکنم استاد. استاد با اجازت مادرم هستن.
بله لطف کنید صحبت کنن.
از طرف من خدا.
خدا حافظ.
الو.
بله سلام.
سلام استاد نازنین، خدا قوت.
خیلی ممنون.
سلام خدمت بینندگان عزیز. استاد یه شعری از فیض کاشانی آماده کرده بودم که تقدیمتون کنم.
بفرمایید.
غزل 655. در لعل گوهرباران گفتار تو میبینم، در مسجد و میخانه جویای تو میباشم، در کعبه و بتخانه انوار تو میبینم. بتخانه روانگر من تا جلوه بت بینم، چون نیک نظر کردم دیدار تو میبینم. تشکر استاد نازنین از برنامه بسیار عالی و تاثیرگذارتون.
خیلی ممنون، لطف دارین شما.
پس ما تونستیم تا حدودی مسیر زندگیمون رو پیدا کنیم.
انشالله. لطف. ممنون. خواهش میکنم. خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خب با اجازه شما برنامه به پایان رسید. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.